سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم، اساتید گرامی و دانشجویان ارجمند. همونطور که مستحضر هستید، ما برای نقد کتاب تأملی در فلسفه تاریخ عقل به قلم دکتر حکمت امروز اینجا گرده هم اومدیم تا انشالله جلسه پرباری رو داشته باشیم. کتاب در آستانه تجدید چاپ هست و ما به همین مناسبت تصمیم گرفتیم که این جلسه رو برگزار بکنیم و امیدواریم که این جلسه و اساتیدی که در این جلسه هستن به ما دانشجویان کمترین دانش افزایی بکنند و ما بتونیم بهره فراوانی ببریم. جلسه من جسارتاً عرض میکنم وقتها رو ما تقسیم کردیم که هر یک از ناقدان گرامی 15 دقیقه در ابتدا نقد خودشون رو ارائه بفرمایند و بعد از اون جناب دکتر حکمت صحبت خودشون رو در 15 دقیقه ارائه بکنن و بعد 10 دقیقه دیگه به هر یک از ناقدان ما وقت اختصاص دادیم که لطف کنن و اگر مطالبی رو دارن باز بیان بکنن و بعد از اون جلسه رو به خود اساتید گرامی میسپاریم و دانشجویان اگر سوالی دارن میتونن بپرسن و اساتید محترم پاسخ بدن و جلسه به این صورت آغاز میشه. من خلاصه ای از معرفی نامه هر یک از ناقدان محترم که قطعا برای شما شناخته شده هستن رو عرض میکنم و جلسه رو به دکتر عبدالکریمی میسپارم که به عنوان اولین ناقد صحبت‌های خودشون رو ایراد بفرمایند. جناب آقای عبدالکریمی دکترای فلسفه از دانشگاه علیگر هند و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستند. ایشون حوزه تخصصیشون فلسفه معاصر و فلسفه اگزیستانس است. جناب آقای آیت الله زاده شیرازی، دکتر آیت الله زاده شیرازی دکترای فلسفه از دانشگاه بروکسل هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حوزه تخصصیشون فلسفه تحلیلی، فلسفه علم و فلسفه زبان است. جناب آقای دکتر رسولی پور که فعلا در جمع ما حضور ندارن، انشالله تا دقایق دیگه تشریف میارن، ایشون پست دکترای فلسفه دین از دانشگاه ایندیانا امریکا هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه ایندیانا امریکا و دانشگاه تربیت معلم تهران هستن. حوزه پژوهشی ایشون هم فلسفه دین به طور خاص است. من باقی جلسه رو در اختیار اساتید محترم میگذارم و از آقای دکتر عبدالکریمی درخواست میکنم که صحبت خودشون رو شروع بفرمایند.
خب من نمیدونم چیزی خب من هم خدمت حضار و محترم بزرگان مجلس از اینجور خودم عرض سلام دارم. قبل از هر چیز من وظیفه خودم از دوستانی که من از دوستان دانشجوی فهیمه که این جلسه رو تشکیل دادم سپاس ویژه دارم. این سپاس گذاریم نه با وجود ظاهر بلکه بر مبنای یک نگرش اونتولوژیک، یک نگرش هستی شناسانه به این معنا که متاسفانه یک از آفات جامعه ما که در مرحله انحراف تاریخی خودش به سر میبره و این انحراف روز به روز دامنگیرتر میشه، یک نقطه ضعفی که در فضای روشنفکری و فضای دانشگاه آکادمیک ما وجود داره اینه که اساتید همدیگر رو نمیبینن و گویی همه خدایگانی هستند که فقط اسیر خودن و کمتر همدیگر رو میبینن، کمتر کارها رو، زحمات و تلاشهای همدیگر رو به رسمی معنای وجود شناسانه داره. دانشجو کسی است که در واقع گشودگی بیشتری به اندیشه ها و افکار داره. دانشجو بهتر همکار من رو میبینه تا من، چون من به عنوان دکتر عبدالکریمی بخاطر اینکه تصدیقی دارم خود به خود وارد ساختار قدرت اجتماعی شدم، به عنوان یک استاد پوزیشنی دارم و در ساختار قدرت سهیم شدم. لذا همین باعث میشه که بیش از اون که به تلاش های نظری دیگران وقت بگذارم بیشتر درگیر خودم باشم، درگیر به اصطلاح حفظ پوزیشن خودم باشم. دیگه تو سن من مشکل ندارم پای درس مثلا آقای دکتر حکمت یا آقای دکتر رشیدیان بشینم، چون ظاهرا دارای پوزیشن هستم و من استادم. اما دانشجو این آزادگی داره، دانشجو این آزادگی داره و امیدوارم خدا توفیق دانشجو بودن را از همه ما نگیره و ما در این ساختار منحل منحل نشه. در این دل من وظیفه خودم دونستم در این جلسه شرکت کنم و در مورد کار به اصطلاح همکار خودم وارد بحث و گفتگو بشم. نکته دیگر این که جامعه ما خیلی دیر با عقل نقاد و نیروی نقاد آشنا شده، خیلی با تأخر تاریخی، لذا جامعه ما در مواجهه با عقل نقاد دچار یک نوع عقده هست. یعنی امروز نقدهایی که در جامعه ما هست بیشتر یا دلایل سایکولوژیک داره و یا دلایل سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک، اما نقد استعلایی، یعنی به این معنی که نقد بر اساس اندیشیدن به این امر استعلایی باشه، کمتر دیده میشه. نقد استعلایی نقدی است که بیش از اون که در جهت تخریب متن، پشت کردن به متن، قهر با متن باشه، در جهت فهم بهتر متن. نقد استعلایی در واقع حافظ متن هست، صرفا در جهت به اصطلاح تخریب متن گام بر نمیداره و خواهان دیالوگ با متن. و امیدوارم برخورد من با تلاش های سطوری آقای دکتری که من حکایت کرده که نقد اصطلاحی باشه و من همینجا پیشا پیش اعلام بکنم، گرچه ممکنه لحن من انتقادی باشه، اما من حافظ آن چیزی که در اثر دکتر حکمت خودش رو آشکار میکنه هستم. نکته دیگر این که باز باید ذکر بکنم آقای دکتر حکمت خارج از تعارف ها، خارج از ادب ظاهر، یک معلم معمولی نیست، یک استاد معمولی نیست. نوشته ایشون نشون میده که او صاحب موزه است و این خیلی مهمه. خیلی مهمه که استاد با اندیشه ها توریستی برخورد نکنه، با اندیشه ها منفردانه برخورد نکنه و از خودش حرفی داشته باشه. آقای دکتر حکمت با اندیشه های تاریخ بسته به قرن نسبتی داره، بود قربی داره و این کم چیزی نیست در محیط آموزشی ما. این رو باید قدر دونست. نکته دیگر که ایشون اندیشیده، ممکنه کم اندیشیده، ممکنه ناپیگیرانه اندیشیده، اما خودش اندیشیده. این هم خیلی مهمه. اثر ایشون اثری حاصل کاتوپیست نیست، اثری حاصل ترجمه نیست. ایشون با زبان مادریش اندیشیده و با زبان مادریش نوشته. این نکته ایست که در کمتر آثار هم قطاران خودمون ما میبینیم. آثاری که ما خراب میکنیم بیشتر بوی زخمه ترجمه داره تا اینکه متنی باشه که بر اساس زبان مادری اندیشه شده. اما یه ویژگی کار دکتر حکمت داره که ما ناچاریم با جدیت بیشتری باهاش برخورد کنیم. روند فکری که دکتر حکمت در اون گام میگذاره و ما رو به اون دعوت میکنه، این اندیشه به پشوانه سنت تاریخی ماست. یعنی ایشون از بطن سنت تاریخی، فرهنگی، دینی، معنوی و حکمی ما در واقع کوشیده پشوانه‌ای کسب کنه و در مورد مسائل کنونی بیاندیشه. این نحوه تفکر در واقع بچه قالب در سنت تاریخی ماست و همچنین فضایی که ایشون گام میگذاره در واقع فضایی است که تا حدودی در فضای فکری دوره معاصر قالبه. نه به این معنا که همگان هستن، اما تلاش های سطوری در این مسیر شده. بیان که بخوام در واقع تلاش آقای دکتر حکمت رو نفی بکنم، فقط این بیان این شباهت ها فقط برای اینکه به پارادایم ذهنیشون نزدیکشیم. روندی که ایشون طی میکنه و مسئله که ایشون طی میکنه بسیار شبیه تلاش سنتگرایان ماست. تلاش میکنن فکر نفس یا شوام گران میکنن. بین تلاش های ایشون و تلاش های مرحوم فردی بسیار بسیار همسویه های بسیار بسیار زیاد وجود داره. با تلاش های ایشون و تلاش های هانری کورمن افق‌های بسیار مشترکی وجود داره. البته نمیخوام بگم دقیقاً یکیه و البته میتونیم از آقای دکتر حکمت بخوایم که پروژه فکری خودشون رو مرزبندی‌هاش رو با اندیشه‌های مثل کوربن، با فردی یا با سید حسین نصر برای ما در جلسه روشن کنه و ما بیاموزیم. اما به هر حال بیان که بخوام بگم حکمت بازگو کننده و تکرارگویی و باگویی به اصطلاح اندیشه‌های فردی یا اندیشه‌های سید حسین نصر می‌کنه، همچه حرفی و هیچ وقت ندارم. اما ساخنم اینه که بین اندیشه سنت‌گرایی در جامعه ما و اندیشه‌های دکتر حکمت همسویی‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره و تأمل کردن در پارادایمی که آقای دکتر حکمت به ما رو به اون فرا می‌خونه، در واقع اندیشه در مورد هویت تاریخی خودمان هست، اندیشه در مورد سنت تاریخیمون هم هست و بالاخره ما باید تکلیفمون رو با این سنت تاریخی به طریقی روشن کنیم. از این مقدمات بگذرم، من بحثم رو حول دو محور خلاصه کردم. امیدوارم وقت بکنم به من این فرصت داده بشه که من در مرحله اول در واقع طرح فکری دکتر حکمت رو به طور خلاصه در حول چند محور بیان بکنم. در قسمت آخر در واقع نقادی خودم رو بیان خواهم کرد که من کجاها با اندیشه‌های دکتر حکمت همسو هستم و کجاها در واقع از ایشون فاصله میگیرم. و خب این تجربه شفافیت امیدوارم تجربه خوبی باشه در واقع چیزی که جامعه آکادمیک و علمی ما هم بهش نیاز داره. من چقدر دیگه فرصت دارم؟
10 دقیقه.
من فکر میکنم یه مقدار کار آقای دکتر رفیقی پور آقای دکتر شیبازی هم راحت میکنم. در واقع من مقدمه که بیان میکنم اندیشه آقای دکتر حکمت رو بر اساس دو کتاب، من صرفا به کتاب به صورت تأملی و در تاریخ فلسفه عقل رجوع نکردم، من کتاب مسئله شیفتم در واقع با این کتاب هر دو تا هم، چون هر دو در واقع مضمون مشترک دارن. اگر بخوام اندیشه فکری دکتر حکمت رو من خلاصه بکنم، نکته گرد در حدود 12-13 محور اندیشه شو من خلاصه میکنم. هدف اصلیشون نه به حکمت ایمانیه، یعنی ایشون ما فرا میخونه که در واقع به یک نوع حکمت ایمانی دست پیدا کنیم. البته نگفته نمونه این دعوت در روزگار ما روزگار خیلی رایج نیست، یعنی در روزگاری که عقلانیت علمی و تکنولوژی، عقلانیت مدرن که در واقع نتیجه بست عقلانیت متافیزیک بست پیدا کرده و در واقع سوبژکتیویسم جدید و سکولاریسم و نیهیلیسم بست کامل در دوران ما پیدا کرده، اندیشه ایشون بسیار گرانمایه است. ایشون ما رو به یک نوع معرفت در واقع معنوی دعوت میکنه. اولین جمله که در عبارت کتابش هست گفته تعاملی در فلسفه تاریخ عقل در واقع در صدد پیدا کردن روزنه‌ای به جهان غیب و با شوق اشتیاق به جهان غیب نوشته شده. ایشون بس ما رو به حکمت ایمانی دعوت میکنه. اما متعلق اصلی حکمت ایمانی چیه؟ یعنی حکمت ایمانی قراره چه چیز رو مورد تأمل قرار بده؟ جوابش چند تا تعبیره. این تعابیر رو باید در یک به اصطلاح در هم تنیدگی درک کنه. کلماتی که جای همدیگه می نشینه، غیب جهان، ساحت غیب، جهان غیب یا غیب جهان، به تعبیر دیگه ساحت وجود، ایشون از ساحت وجودم به کار می بره. همینجا شما تأثیر گذاری هایدگر رو بر آقای حکمت ببینید، تأثیر گذاری فردی رو ببینید، یا نه ایشون از سنت معنوی ما، سنت عرفانی ما، از ابن عربی تأثیر پذیرفته. ایشون حوزه مسئله هم نام میبره. در کتاب مسئله چیز میخواد به حرفی رو بزنه. من از اصطلاح شناسی گابریل مارسل استفاده میکنم. آنچه که ایشون مسئله مینامه و در کتاب مسئله چیست میخواد بیان بکنه، همون حرفی که در واقع گابریل مارسل داره. گابریل مارسل بین دو نوع پرسش تمایز قائله. مسئله در برابر پرابلم و راز در ترجمه سیکرت. و گابریل مارسل به ما میخواد بگه که در واقع در فلسفه و در عقلانیت علمی، در علوم پوزیتیو، در واقع ما با مسائل سر کار داریم، مسئله ها رو حل میکنیم. اما اگزیستانس با یک سری رازها مواجه است. این رازها بی جواب هست و هر کس باید خود جواب اونها رو بده. نمیتونیم پاسخ رازها رو به مجموعی از گزارهای کلی، ضروری، یقینی و الزام آور مثل ریاضیات، مثل فیزیک یا شیمی تبدیل بکنیم. پس ایشون ما رو به حکمت ایمانی دعوت میکنه. متعلق حکمت ایمانی عبارت است از غیب، حوزه غیب، غیب جهان یا جهان غیب، هر دو هم نشینی داره، هر دو یکی. حوزه راز، حوزه راز و ساحت وجود. نکته سوم، ایشون حکمت ایمانی رو به منزله راز اندیشی میفهمه. یعنی حکمت ایمانی قرار نیست یک ساختار متافیزیکی تأسیس بکنه، حکمت ایمانی قرار نیست یک نظام الهیاتی متافیزیکی تأسیس بکنه، حکمت ایمانی قرار نیست به مجموعه ای از گزارهای تئولوژیک و باورهای نهادینه شده تاریخی تقلیل پیدا کنه. حوزه حکمت ایمانی ما رو وارد غیب جهان میکنه که حوزه رازه. ما در اون شناوریم بیان که بتونیم بر اون غلبه پیدا کنیم. راز چیز ناشده نیست و بلکه این رازه که بر ما چیده است. رازی که آقای دکتر حکمت میگه خیلی شبیه امر احاطیه، گاهی به صدا امر احاطیه یا سورسه. همینجا بگم وقتی تکیه بر حکمت ایمانی میشه، وقتی تکیه بر حکمت ایمانی میشه و حکمت ایمانی به منظور رازندیشی فهمیده میشه، ضربه محکمی به تفکرات تئولوژیکه، تفکرات الهیاتی، تفکرات الهیاتی جزمی نظریه دوگماتیک که در طول تاریخ شاهدش بودیم و با رازندیشی که دکتر حکمت روش دست میذاره در واقع گامی در جهت تخریب نظام‌های نظریه تئولوژیک، نظام‌های جزمی نظری گام برمی‌داره. حالا بر اساس این مقدمات ایشون میخواد بر روی تاریخ عقل تأمل بکنه. عنوان کتاب تأملی در فلسفه تاریخ عقل، ایشون میخواد با این تأمل آشفتگی، شوریدگی و در واقع بیپناهی و سرگشتگی عقل متافیزیکی رو، عقل فلسفی رو در طول تاریخ نشون بده و نگریستن و فهم این آشفتگی و این سرگشتگی شاید زمینه مواجهه با رویکرد دیگری با رازها رو برای ما فراهم بکنه. در این واقع ما بتوانیم به حکمت ایمانی دست پیدا کنیم، یعنی به جای اینکه در چارچوب تفکر متافیزیکی گام برداریم و بکوشیم جهان رو در یک نظام، در یک ساختار فلسفی اونتولوژی یا اپیستمولوژی در واقع حکم نکنیم، بچکنیم، در واقعشون میخواد سرگشتگی و شکسته این عقل رو که در دوران ما خودش رو کاملا نشون میده و به تعبیر به دوران پایان فلسفه رسیدیم و به تعبیر واتیمون روزگار اونتولوژی های در همشکسته اونتولوژی هاست، یعنی هیچ نظام فلسفی نمیتونه جهان رو به نحوه یک پارچه‌ای برای ما تبیین بکنه. لذا امروز هیچ کس نمیگه من دکارتیم، من اسپینوزاییم، من هگلیم، چون شکست همینا رو ما تجربه کردیم. این شکست و اندیشیدن در مورد این شکست میتونه گامی باشه که ما به رازندیشی، یعنی متعلق است به حکمت ایمانی، دست پیدا کنیم و وارد ساحت راز بشیم. آقای حکمت در تعبیری در فلسفه تاریخ عقل از دو امکان بنیادین عقل یا به تعبیر دیگه دو امکان بنیادین آدمی صحبت میکنه. ایشون معتقده که ما دو امکان بنیادین داریم که البته بر اساس پاری روایات و همچنین آنچه که در سنت عرفانی ما آمده ایشون نامگذاری میکنه: عقل ادبار و عقل اقبار. عقلی که پشت میکنه به حقیقت هستی و عقلی که در واقع شورمندانه به حقیقت هستی و به غیب جهان و به ساحت راز روی میاره. عقل ادبار یعنی سوژه خودبنیاد. عقل خودبنیاد رو میتونیم مترادف با سوژه خودبنیاد بگیریم، سوژه‌ای که در واقع خودش رو بنیاد همه چیز تلقی میکنه و به امر استعلایی، به امری فراتر از خودش قائل نیست و همه چیز رو حول و حوش خودش قرار میده. آقای در واقع دکتر حکمت کل تاریخ متافیزیک رو از افلاطون به این سو در واقع حاصل عقل ادبار میبونه و فقط انبیا رو حاصل در واقع عقل ادبار میبونه. بر اساس این عقل اقبال و عقل اقبال، یک تمایز دیگری آقای دکتر حکمت برای ما برجسته میکنه، تمایزی که برای ما تازگی نداره و از سنت معرفی ما بسیار بسیار رایج بود، اون تمایز حکمت ایمانی و حکمت یونانیه. چند و چند این حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان رو هم بدان. و در واقع عقل اقبال مشخصا خودش رو در عقل متافیزیکی یونانی آشکار کرده و عقل ایمانی، عقل اقبال، عقلی که شیفته غیبه، عقلی که راز اندیشه، در واقع اهلیت خودش رو در سنت انبیا و مشخصا در محمد مصطفی خودش رو آشکار میکنه. آقای دکتر حکمت یک طرح دیگه هم داره. آقای دکتر حکمت بین عقل ادبار یعنی سوبژه خود بنیاد با زمان پیوند قائل و معتقد که این عقل ادبار است که با زمان در پیونده و دائما در حوزه امر فناپذیره، در امور گذرا غره. اما عقل ادبار عقلی که وارد ساحت راز میشه در حوزه راز در واقع وارد ساحت فراتاریخ میشه. عقل مؤمن حکمت ایمانی امری زمانی نیست. ایشون توضیح میده سنتی که من ازش صحبت میکنم یک امر فرازمانی و به هیچ وجه امری زمانی تاریخی و به مقتضیات سیاسی اجتماعی جغرافیایی نژادی نیستش. ایشون ما رو دعوت به حوزه فراتاریخ میکنه. این حوزه فراتاریخ در سنت حکمی ما وجود داره. کوربن تحت عنوان متاهیستوریسیتی ازش یاد میکنه و برای مقابله با هیستوریسیسم دوره جدید در واقع بر روی عنصر متاهیستوریسیتی فراتاریخیت دست میذاره و در اندیشه مرحوم فردین هم تحت عنوان زمان باقی در برابر زمان باقی در واقع زمان باقی در برابر زمان فانی تمایز بین متاهیستوریسیتی و هیستوریسیتی و هیستوری رو داریم. این در واقع با دکتر حکمت در همون سنت داره گام میزنه. از ورود به ساحت راز اگر عقل ادبار یعنی سوبژه خود بنیاد شکست خودش رو دریابه و به ساحت راز نزدیک بشه، اونجاست که احساس نیاز به یک کسی میکنه که دستگیری کنه. از اینجاست که احساس نیاز به دین و احساس نیاز به دستگیری پیامبران ظاهر میشه و زمینه برای اسلام آوردن و ایمان به محمد مصطفی به عنوان نبی خاتم و خاتم نبیین و اسلام به منزله کاملترین دین آماده میشه. این دعوت آقای دکتر حکمت یک معنای انضمامی هم داره. معنای انضمامیش اینه که در واقع سرزمین ها و کشورهایی مثل ما که در برابر غرب و عقلانیت مدرن در واقع تحت تاثیر سیطره مدرنیته و عقلانیت جدید اصیل عقل ادباریم، ایشون ما رو به راهی دعوت میکنه این که به سنت تاریخیمون بازگردیم و به رجوع به سنت های ایمانی راه بازگشت به هستی و رجوع به سنت های دینی خودمون رو برای پاسخگویی به بحرانان کنونیمون بیام. کتاب تعاملی در فلسفه تاریخ عقل با یک سؤال به پایان میرسه که چرا غیبت امام زمان با ورود فلسفه یونانی در تمدن اسلامی آغاز شد. سؤالی که بی جواب مونده. من اندیشه های دکتر حکمت رو خیلی فشرده در حد چند دقیقه که میخوام بسیار بود ذکر کردم. البته کتابشون لابلای آثارشون بصیرت های خیلی ناب و قشنگی هست. زمان اجازه نمیده من پاری از این بصیرت های زیبا رو بگم که چقدر قشنگ بعضی نکات رو دیدن و جا داره که کتاب خونده بشه. من در بخش دومه صحبتام در واقع بحث انتقادی خودم رو در مورد پروژه فکری آقای دکتر حکمت بیان کردم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون جناب عبدالکریمی. من باقی صحبت رو به ناقد دوم جناب آقای دکتر رسولی پور می‌سپارم. آقای رسولی پور.
خدا سلام به شما. سپاسگزارم. من مایل بودم اگر صدا و لحن جناب دکتر عبدالکریمی یاری می‌کرد ادامه می‌دادم. همچنین که فرمودن کار ساده‌تر می‌کردن و با تقسیم بندی و تبیب بسیار مفصل و متفقی که انجام دادن بهتر بود که ادامه پیدا می‌کرد. ولی شاید یه خورده صحبت من فضاره یه خورده لطیف‌تر بکنه از صوتی تا برنشه رو برگردیم باید رو کردیم نفتاشون هم حساب بفرمه. من خیلی خوشحالم از این که مجدد این توفیق نصیبم شد که با بهانه نقد کتاب جناب دکتر حکمت خدمتشون برسم و خدمت اساتید محترم گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و دانشجویان خوب و علاقمند این دانشگاه. و فکر میکنم این که من هم به توصیف و تحلیل و در سه مرحله نقد بپردازم، همه حرف هم همین الان بزنم که فرصت بیشتری به آقای عبدالکریمی داده بشه. من از بحث توصیف به اون تفصیلی که ایشون فرمودن خودم رو معاف میکنم. اجازه میخوام که راجع به دو تا حساب اصل و بنیاد نظریه ایشون در این کتاب تعامل در فلسفه تاریخ عرب بپردازم. همجور که اشاره فرمودن کتاب ایشون با یک روایتی شروع میشه که در کتاب‌های روایی ما اومده و اون روایت این هست که خداوند عقل رو خلق کرد و از عقل خواست که رو کنه به سوی او و بعد ازش خواست که پشت کنه و در پایان فرمود که چیزی بهتر از عقل نیافریدم. اگر خود جناب آقای دکتر حکمت به متن این روایت و روایت‌های مشابه دیگه‌ای که در کتاب اصول کافی و بهار الانوار اومده وفادار میموندن، برداشتی که در سراسر این کتاب پی گرفتن فکر میکنم باید متفاوت میشده، به خاطر اینکه شاید تحت تاثیر اون روایت که از ساهران از تعمیر هست که نلل شهبتن و اقبالن و ادبارن، تحت اون تأثیر اون روایت ایشون برداشتشون از این روایت اقبال و ادبار این بوده که عقل یه جایی رو به خدا میکنه، یعنی خدا رو میپذیره و انتصاب نشون میده، استقبال نشون میده، یه جا پشت به خدا میکنه، کفر میورزه، عناد میکنه و لجاجت. این برداشت به نظر من برداشت شاذ و عادیه و کمتر، حالا بگم اصلا دیده نشده، کمتر دیده شده و این از قریحه شاعرانه جناب آقای دکتر حکمت فکر میکنم میترابه که روایت رو به این شکل بیان کردن، به خاطر اینکه خداوند بعد از توصیف اقبال و ادبار خودش رو تحسین میکنه و عقل رو تحسین میکنه. این عقلی که تحسین شده در این روایت هم به حیثیت اقبالش تحسین شده هم به حیثیت ادبارش تحسین شده، پس نمیتونه بنمایه‌ای باشه برای این همه نقد طولانی و تاریخی که جناب آقای حکمت علیه فلسفه یونان، حکمت یونان و تعقل و اندیشه ورزی در سراسر تاریخ آوردن و یک سره این رو سیاه و تاریک و با وصف زدگی‌های مفرط که به عنوان سیئه ایشون حساب کردن کتابشون بیان می‌کنه. حالا انشالله اگر بسا فرصتی بود و آقای دکتر وارد گفتگو شدن من میتونم اینو بیشتر بسا بحثش بدم. من فقط به همون اصول اشاره میکنم. نکته دوم، یعنی اصل دومی که ایشون بسا بیان میکنن اصل جهان غیب هست. در کنار این اصل داستان حبوط رو بیان میکنن که باز خانشی که ایشون از حبوط انسان به زمین ارائه میدن یه خانش متفاوتی است که شاید خیلی از ماها تو ذهن داریم و بهش علاقمند هستیم. این خانش به نظر من خانش آگوستینی هست، خانش گناه جبلی هست، یعنی یه خانشی که حداقل در اسلام ظاهرا موافقت باهش نیست، ولی ایشون در سرتاسر کتاب نشون میدن که این حبوط انسان حبوط به تعبیر خودشون از نور به قار هست و انگار خدا انسان رو واقعا ساقط کرده، انسان سقوط کرده به زمین و نه حبوط کرده. این محل تأمل و این بدبینی که ایشون داره که عرض کردم تو جهان مسیحیت موج میزنه و طبیعی هم هست، چون اونا نهایتا باید توجیه بکنن فدیه شدن حضرت مسیح رو، اما توی جانبی همچین قرائتی به نظر من قرائت بدبینانه است و نیازی نیست که اینقدر ما حبوط رو بد ترسیمش بکنیم و تفسیرش بکنیم. به هر حال این باعث شده که اساساً تنفس در این دنیا، اومدن روی خاک، زندگی در این دنیا یک زندان محسوب بشه، یک سعیه محسوب بشه و یک تنبیه محسوب بشه که انسان هر چه زودتر بار خودش رو از این جهان حساب خلاص بکنه. تا اینجا حالا یه مقداری هم تن میزنه به قرائت‌های ادیان شرقی نسبت به لزوم خروج از این چرخه زندگی و تکرار. نکته‌ای که به نظر من آقای دکتر به حساب حالا مغفور گذاشتن توی این کتاب این هست که اصرار ایشون در توجیه این سناریوی حبوط انسان و اهمیت دادن به جهان غیب اینقدر شدیده که از جهان شهادت و عالم شهادت که اون هم جلوه بسیار واقعی حقیقی و خدازاد هست ایشون ناچار شدن دست بردارن. و این آیه قرآن در سمت ردون الى عالم الغیبه و شهاده به نظر من این سناریو رو تا حدی بهش ترک وارد میکنه که همه انسان ها باز میگردن به سوی عالم غیب و شهاده. خدا خودش هم عالم غیبه با این همه ارزش هایی که به غیب دادن، هم عالم شهادت. پس جهان شهادت هم جهان بی ارزشی نیست که ما به دلیل ارزش نادن به غیب شهادت رو فدا بکنیم، چون وصفی از خدا اومده. این خدا خودش رو توصیف میکنه به عالم غیب و شهادت. این عالم شهادت عالمی که به نظر من در سراسر این کتاب ذکر شده و قربانی شده برای اینکه ما عالم غیب رو پاس بداریم تا نهایتا اون غرضی که جناب آقای دکتر دنبالش هستن و اون حکمت ایمانی که آقای دکتر عبدالکریم به درستی بهش اشاره کردن جلوه پیدا بکنه و موجه بشه. و این باعث شده که همجوری که من تو نقدم در مورد کتاب متافیزیک ابن سینا اینجا عرض کردم باعث بشه که ما هر گونه شناخت، هر گونه ادراک، هر گونه اندیشیدن، هر گونه تفکر همه اینا رو به حساب ناموجه بدونیم و به بیراه رفتن بدونیم و فقط به ایمان با تفسیری که ایشون به حساب می فرماین به حساب درمید. من واقعا فکر میکردم که این کتاب ثمره یک اندیشه و تأمل فکری فلسفیه یا این یک رویای رسولانه که امروز هم خیلی ازش صحبت میشه و حس میکنم آیه دکتر همجوری که قبلش میشنیدم خیلی از کتاباشون رو در خواب میدیسن، این یک رویای رسولانه است و چاره ای ندیدم یا ازشون خواهش بکنم که ما رو در این رویا سهیم بکنن که دریافتایی که داشتن نتیجه یک اندیشه و تفکر به نظر من نیست، به خاطر اینکه هر گونه اندیشیدن با شیوهی کهشون در این کتاب دنبال کردن ناموجه میشه، یا اینکه به ما راه تعبیر این حساب رویاها رو یاد بدن که چگونه میشه انسان به این دریافتای شهودی، اشراقی و عارفانه برسه. من فکر کنم کار یک نقاد رو سخت میکنه، چون من اگر بخوام حرف بزنم باید بیاندیشم و سخن رو نتیجه یک اندیشه بدونم، هم زبانی باش بکنم، در صورتی که زبان به زبان پرداختن و گفتن در این کتاب متاسفانه تقبیح شده. خیلی از ترمهایی که ما وسیله نقدمون هست و گفتگو و ارتباطمون هست آقای دکتر از دست ما گرفتن، فکر رو از ما گرفتن، زبان رو از ما گرفتن، زمان رو از ما گرفتن و ما رو در یک بی زمان یا لازمانی به حساب دعوت میکنن که خودشون راه دارن و من خواهشم این است که راهنمایی بفرمایند که به اون جهان چطور میشه وارد شد و از اون لذتهایی که ایشون بردن ما هم بهره مند بکنن.
جناب شیرازی شما صحبت کردیم رو ارائه بکنم.
با سلام خدمت سروران و دانشجویان عزیز، بنده کوچکترین عضو اسمشو بذاریم ناقدین تو گیومه نه جسارت نمی کنم بگم چون در مستوای فهم کتاب نیستم، اما چند تا سوال برام با عنوان خواننده بود و دوست داشتم که آقای دکتر حکمت محبت کنم. اولین سوالی که برای منم خیلی پررنگ بود و جدی هم که آقای دکتر رسولی پور فرمودن که تعبیر هستالی از ادبار یه تعبیر خاصه، یعنی اینکه ادبار به منزله یک توانایی عقل تلقی میشه. در که تو همون حدیث شریف در حقیقت همون جور که امر عقبل هست امر اجبر هست و هر دوش هم امتثال عقل توش هست، یعنی عقل همچنان که امتثال میکنه از رو کردن رو امتثال میکنه پشت کردن. اگر عقل به اون معنی میخواد به کار بره، یعنی به اون معنی روایش میخواد به کار بره به عنوان اول ما خلق الله و کذا که توی کتاب عقل و جهل کافی و امثاله هم وجود داره، به نظر میاد که یه خورده متفاوت داره فهم میشه. عقل مدبر تو این تفسیر شما یه چیز شبیه هوا یا توی تا حدی جهل، حالا من نمیخوام اسمشو دقیق بذارم جهلی، بیشتر به نظرم به هوا میخوره اونجا، هوا با دو چشم
جهل مرکب تفسیر کردن جهل مرکب.
خب اگه آخه تو روایت ما دقیقا چیز به نام جهل مرکب نداریم، یه جوری میخوام نزدیک کنم به اون واژه ها تا ببینم.
عقل غیر ایمانی، عقل غیر مؤمن.
نه من معذرت میخوام، حالا چون بحث ایمانی که وارد کنیم از باب کتاب عقل و جهل کافی میایم بیرون، یعنی بحث باب ایمان، ایمان مستعد و ایمان مستقر رو تمام اینا پیش میاد. اون چیزی که تو حد کتاب عقل و جهل هست که ما معرفی عقل بدونیم، چون حدیه خیلی خود سخت یافتن عقلی که عقل باشد، یعنی هنوز داد به ماه و وحوه به قول معروف عقل باشد ولی ادبار هم بکنه. این یکی از سوال جدی من بود که دوست داشتم از زبان خودتون بیشتر بشنوم راجع بهش. نکته دیگه این که به نظرم اومد که شما خیلی تأکیدتون روی هویت تاریخی عقله، یعنی وقتی عقل مدبر رو به خصوص میخواییم تعریف بفرمایین، یه به عنوانی هویت تاریخی و در بستر تاریخ شکل گرفته میبینینش. چنین مینماید که عقل انگار به ادبارش داره میاد و میاد و میاد و میاد و به نهایتش میرسه، بعد یه همو برمیگریم و در نهایت تاریخ اقبال خواهیم داشت. این بیان یه خود با اون چیزهای دیگه که باز شما تو کتاب میخواین داشته باشید که اقبال افراد هستی خورده نمیخورش، یعنی عقلی که داره این حوزه غلیظ تاریخیه چجوری میتونه در مقاطعی به صورت خیلی منفرد و منفک توش اقبال صورت بگیره. من یه خود احساس اینو داشتم که شما دارین یک سیر تاریخی رو میفهمید، تفسیری از کل داستان میفهمید، چون که از عنوان کتاب هم برمیاد. عرض نمی کنم شما دست و پاتون رو بستین تو کتاب برای اینکه هیچ جایی نذارید بر نسبت به این افراد، اما وقتی از روح زمان صحبت میکنید، این روند صحبت میکنید، انگار یه های بروز یه چیزای این وسط، یه اقبال های عقل اقبال این وسط خود عجیب می نماینند. به همین ترتیب چیزای جاهای دیگه اتفاق میفته. مثلا فرض کنید راجع به زبان دارید صحبت میکنید، زبانو ما با شما همدلی میکنیم، میفهمیم که یکی از اون رفقای زبان و زیان و عقل مدبر اینا با هم هم انانن، بارن با هم دارن میان جلو، زبان داره پیچیده میشه و پیچیده میشه، یهو یه چیزی پیدا میشه به نام زبان قرآن که نه این اصلا یه چیز یه آلت شد یهو، یعنی یهو شما زبانو به اون آلت بیان میکنید. در که زبان خیلی همعنان با اون زیان و عقل مدبر، آدم یه خوره جا میخوره که این آلت شدن زبان چطور یه خوره باشه. درسته زبان از به عنوان وسیله شروع میکنیم، ولی شما چنان قصه زبان رو در هم تنیدش کردیم با عقل مدبر و زیان که یه خوره برگشتن به آلت شدن آدم نمیفهمه که چیزی حالا در یه متنی به نام متن دینی در قرآن شما یه خوره اینو به عنوان آلت داری بیان میکنی. به همین ترتیب من فکر کنم راجع به داستان زیانه، یعنی اگر زمان رو با زیان هم انانش کردیم و ما چاره‌ای هم از عقل مدبر نداریم، همیشه هم باشیم، حتی وقتی که ایمان میاریم دوباره برمیگردیم به خاک، دوباره برمیگردیم. یعنی شما تو قسمت خاک و خدا شما اقبال به خدا رو داشتین که احتمالاً ایمان باشه، بعد یه رجوع مقتدرانه به خاک رو دارید که ما رو درگیر میکنه دوباره در همین عقلانیت. من قبول دارم که اونجا یک اقبالی صورت گرفته، ولی خواننده گمان میکنه که هر اندیشه‌ای که به اینجا ما رو بست کنه یه جوری عقل مدبر هست. حالا تو این قسمت قبول دارم یه خورده باید بیشتر با شما همدلی کردین و بیشتر فهم کرد، ولی در قسمت زبان، در قسمت همونی که عرض کردم هویت تاریخی عقل، یه خورده برای من سخت بود که به ناگاه یهو انگار همه چی داره به هم میریزه، یهو یه عنصری میاد وسط که از پیش بینی از قبل پیش بینی شده نیست. نکته دیگه از کنم خدمت شما دکتر، راجب مثلا فرض بفرمایید شیطان، فاعلیت شیطان خیلی تو کتاب برای مشخص نشد که به حال کجای داستانه. اون اول کتاب فاعلیت یعنی عقل مدبر خودش انگار میشه شیطان، یعنی فاعلیتی به نام عنصری به نام ابلیس یا شیطان ما نداریم تقریبا، ولی جلوتر که میریم اونجایی که میخوایم بگیم بفهمید که شیطان رهبر این عقل مدبر میشه و اینو میبره تا ناکجا آباد، شیطان خیلی پررنگ به عنوان فاعل ظاهر میشه و من دقیقا نفهمیدم که این عقل مدبر نسبتش با شیطان در این رفت و برگشت چگونه هستش. و یک سوال نهایی که آقای دکتر این سوال بگم بعد سوال نهایی میشه، این خیلی خود از این جزئیات میاد بیرون، میبخشید آقای دکتر رسولی پور آقای عبدالکریمی، من نردم خیلی از مستوای بالا نیست، ولی یه خورده چون گفتن که چاپ جدید میخواد بشه من واقعا به عنوان یه خواننده خوندم بشنم با اونم حالا وزارت علمی هم مزجاته، ولی نه به عنوانه که ارزم از شما بخوام یه چی پروژه رو کلن دگرگونش کنیم یا خیلی از بیخ و بن، چون برای من خیلی قابل استفاده بود و من تونستم باش همدلی کنم، اما یه جایش میگم بزن من دیگه اطاره نکنم دو سوالی که عرض کردم بگم. اگه ما بگیم که فلسفه که امروز، چون این قضیه شکست فلسفه یا شکست این وقتی نظر تاریخی میکنیم به فلسفه میبینیم که فلسفه در این تنازعات انگار هیچ حرفی برای گفتن نداره، خیلی فشله، این احساسی که همش که فهمان خیلی داشتن، حالا فلسفه تحلیلی به زبان پناه بردن ممکن کسای دیگه کار دیگه کرده باشن برای اینکه از این بنبست خلاص شن، یعنی بگن که فلسفه میتونه یه حرفی برای گفتن داشته باشه، اما اگه چیزی که امروز خیلی متداوله میگن که فلسفه یعنی خوب پرسیدن یا پرسش خوب، حالا با هر تعبیری، این وقت نزدیک نمیشه به همون چیزی که شما خیلی دوست دارید، دید سقراطی چقدر متفاوته اون چیزی که درکی که از فلسفه تو افاق یا حتی توی سطح آکادمیک اینجوری هست با اون چیزی که شما از سقراط به عنوان مدل فلسفه خوب یا مدل عقلی که داره ما رو رها میکنه از این وضعیت چقدر با این متفاوته؟ و سوال آخر من این بود که آقای دکتر رسولی‌پور یه مقدار جوابشو دادم، من می‌خواستم بپرسم آقای دکتر این کتاب وقتی من می‌خوام فکر کنم چی رو باید نوشت گیج میشه، یعنی وقتی می‌خوام به عنوان خواننده بخونی خب می‌خونیش، ولی وقتی فکر می‌کنم من مثلا می‌خوام این پروژه به عنوان کتاب بنویسیم خودم می‌دونه چیکار کنم، چپتر بندیش می‌کنه، خب این فصل یه همچی کتابی بخواد در بیاد چیکار باید کرد، یعنی روند شکل گیری این کتاب چی جوریه؟ شما مثلا فصل یه سری یادداشتش می‌ذارین یه گوشه دوره فصل دوم فصل سوم چی جوری با هم دیگه، چون اصلا یه چیز با همه آدم خیلی نمی‌تونه تفکیکش کنه، یهو نوشتین یه باره اومدین نوشتینش، یه خورم از این برای من بفهمون که یه خور برای ما هم آموزنده باشه. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم از ناودان محترم و باقی جلسه رو به جناب آقای دکتر حکمت میسپارم که عذرخواهی میکنم یک ربع باقی رو به جناب دکتر حکمت میسپارم که صحبت خودشون رو بدن.
نقضای آقای عبدالکریم بشنبیم بچه ما بیاره که به طرح توصیف بود
نقضاتون هم بفرمایید. من فکر میکنم آقای دکتر صحبت کنن اینطوری کفه خیلی
راحت باشه.
البته دانشجوهای عزیز دقت بکنن دو رو روی کرده خب آقای دکتر حکمت وجود داره. دوستان ما آقای دکتر شیرازی و آقای دکتر رسولی پور اساسا نظام اپیستمیک مستتر در کتاب تأملی در فلسفه تاریخ هر جمع مسئله چیز رو به رسمیت نشناختند، یعنی از یک نظام اپیستمولوژی خاصی دارن با یک نظام اپیستمولوژی دیگری برخورد میکنن و اساسا به رسمیت نمیشناسن این رو. به همین دلیل تعبیر خواب نما شدن یا اینکه با یه ملاحظه این سوال رو مطرح کنیم شما تصمندی کردید چپتر رایزین کردید در این تلمیحات معنیش اینه که فکر میکنم اگر آقای دکتر رسید بلا آقای شیرازی بخوان من هم مورد هم به قرار بدن من پیشا پیش دارم من خودم دفاع میکنم. اما نحوه رو کردم با رفعه آقای رسولی پور و آقای دکتر شیرازی متفاوته. من همدلم، من با آقای دکتر همدلم به این معنا که من عقل متافیزیکی و عقل مدرن یگانه معنای عقل نمیدونم و به خاطر نگاه تاریخی معتقدم عقل در طول تاریخ در واقع ظهورات گوناگونی داشته. به تعبیر ساده عقل مسیح با عقل ارسطو یکی نیست و اگر از منظر عقل متافیزیکی کتاب آقای دکتر حکمت رو بخونید جز خزعبلات چیز گیرتون نخواهد اومد. هیچ چون که شما قرآن هم با عقل متافیزیکی بخونید جز مزخرفاتی چی خواهد اومد. باید با عقلانیت خاص اون متن رو خوند. من خواستم فقط تمایز قائل بشم رویکرد من در واقع این نظام اپیستمولوژیک رو که در کتاب مستطره، یعنی بحث حکمت ایمانی و اینکه این حکمت ایمانی ویژگی هایی داره که با عقلانیت متافیزیکی سازگار نیست این رو میپذیرم، اما درون همین به اصطلاح مشترک بودن پارادایم ذهنی و فکریم با آقای دکتر حکمت باهاش گرابیدم، باهاش پرسش دادم و ازش سوال میکنم. ببینید عنوان صحبت من بود یادم رفت بگم عنوان مقاله من که نوشتم این به اصطلاح بحثم بودم که آقای دکتر ان شاءالله تموم کنم تقدیم شدم بکنم عنوانش از سنت تئولوژی و تفکر آقای دکتر حکمت کوشیده از سنت آغاز بکنه و معتقده که بصیرت‌های بنیادینی در سنت تاریخی ما وجود داره که میتونه به مسائل امروز ما پاسخ بده. مهمترین مسئله امروز ما از نظر آقای دکتر حکمت نیهیلیسمه و من همچنین اعتقادی دارم و ایشون به کمک حکمت ایمانی میخواد به این نیهیلیسم جواب بده. اما تمایزی که من با آقای دکتر حکمت دارم اینه که به اعتقاد من چیزی حائل شده است بین ما و سنت که اجازه ظهور تفکر تازه رو نمیده. این تئولوژیه و مرادم از تئولوژی مجموعه باورها و اعتقادات بزارهای نظری است که در طول تاریخ نهادینه شدن و خود رو به منزله حقایق مطلق می نمایانند در صورت که مجموعه باورهای قومی، نژادی، طبقاتی، سیاسی و غیره هستند. این کل پروژه فکری من در نقد آقای دکتر حکمت. ببینید در مورد آقای دکتر حکمت کارشون یک نکته رو توجه داشته باشید. دکتر حکمت در مسیر بسیار خطیر گام گذاشته. او میخواد در روزگاری که عقلانیت متافیزیکی سیطره داره، در روزگاری که عقلانیت جدید، عقلانیت دکارتی، گالیله، نیوتونی سیطره داره، از امکان تفکر معنوی دفاع کنه. او در روزگاری که سوبژکتیویسم کانتی، دکارتی غلبه داره و ما اسیر معرفت پدیداری هستیم و هیچ روزنی به حوزه غیب یا حوزه نومن در معنای دکارتی یا به حوزه وجود در معنای هایدگری نداریم، به دنبال یافتن یک روزن است. این تلاش ستورگی است. این رو نباید استحضار کرد. مسئله جدیه. اما این رسالت تحققش کار ساده نیست. من از اینکه دکتر حکمت در این راستا گام برداشته تقدیر میکنم، اما به هیچ وجه اعتقاد ندارم موفق شده به اساسا یک سوال دیگه دارم. بر اساس باز دیدگاه خاص خودم که آیا اساسا ایجاد یک نظام اپیستمولوژیک جدید و تغییر این نسبتی که بسازیم عالمیت در این جهان است اساسا امر بشری است و در حد قد قامت آدم ها و بشر به این معنی که من کتابی بنویسم هست، یا باید مسئله رو جور دیگری دید؟ برحال اگر بخوام انتقاداتم رو با آقای دکتر حکمت خلاصه کنم، مهمتر انتقاد من با آقای دکتر حکمت اینه که من بر رعایت وقتم بکنم، من مهمتر انتقادم اینه که آقای دکتر حکمت تفکرش تفکر معنوی به حکمت ایمانی دعوت میکنه. آقای دکتر حکمت متکلم نیست. تفکر دکتر حکمت به هیچ وجه تفکر کلامی نیست، اما سبقه های تفکر تئولوژیک، تفکر کلامی در دکتر حکمت وجود داره. تفکر دکتر حکمت خواهان مبارزه با همه نظام های تئولوژیک جزمی نظریه و میخواد از یک نوع تفکر معنوی دفاع کنه. تفکر دکتر حکمت به ذات تئولوژیک نیست. من رو در مورد فردیدم گفتم، با فردید تفکر تئولوژیک با تفکر معنوی فردید تفکر تئولوژیک ضربات سهمگینی میخوره، ولی ما با فردید از مرزهای تفکر تئولوژیک به طور کامل نمیتونیم عبور بکنیم. اینو در مورد شریعتی هم گفتم، با شریعتی تفکر تئولوژیک ضربات بسیار سنگین میخوره، اما عناصر و سبقه های تفکر تئولوژیک به اصطلاح در اندیشه دکتر حکمت نیست، مثل سایر بزرگان ما وجود داره. یعنی او وسط تفکر رازورانه، درست همون جایی که در مورد راز میاندیشه، یا همه مفروضات تئولوژیک میان حضورشون اثبات میکنه، یا خود درست اون جایی که شما راجع به راز میاندیشید حقانیت انبیا مفروض گرفته میشه، اینکه قرآن سخن خداست مفروض گرفته میشه، اینکه قرآن کلام مقدس است مفروض گرفته میشه، اینکه پیامبر اسلام خاتم رسولان است مفروض گرفته میشه، اینکه ائمه خدا ائمه اطهار هستند، اینکه امام زمان غایب شده، اینا همه مفروض گرفته شده. ببین من اینجا بحث بر سر درستی یا نادرستی اینها نمیکنم، بحثم اینه در روزگاری که سوبژکتیویسم متافیزیکی غلبه پیدا کرده دیگه به این آبکی نمیشه از اینها دفاع کرد. من به هیچ وجه نمیخوام شبهه ایجاد بکنم که قرآن کتاب الهی است یا نه، ولی میخوام بگم این در مقام یک فرهنگ عامیانه باقی میمونه، مگر اینکه من بنیادی رو پیدا بکنم تا امکان گذر از سوبژکتیویسم رو نشون بدم و نشون بدم که این امر برای بشر امکان پذیر است، که امر قدسی در زبان اندیشه و کنش آدمی متحقق بشه، تجلی پیدا کنه. تا این رو پیدا نکنم اعتقاد مقدس بودن متن مقدس صرفا یک باور تئولوژیکی که از گذشتگان به ما رسیده و همچنان یک اسطوره است. من به این اسطوره باور دارم، نمیخوام شبهه ایجاد بکنم، میخوام بگم راه تفکر مسیر دیگه رو میگذرونه. من باید پیش از اینکه از متن مقدس صحبت کنم اثبات بکنم که اساسا برای بشر امکان پذیر است که متنی مقدس داشته باشد. تا وقتی که اینو اثبات نکردم این هنوز میشه یک باور تئولوژیک، هنوز به ساحت تفکر اصیل، تفکری که همه این مفروضات رو فرو میزه و میخواد به بنیانها دست پیدا کنه، آنچه آقای دکتر حکمت مثل آقای دکتر شوشه دست پیدا نکرد. این نقد رو به کروند داشتن، میخوام بگم این نقدها به معنای بی‌ارزشی کار نیست، این نقدها به بزرگان وارده. من یک بار در مورد کروند گفتم، کروند خواهان احیای الهیات بود. حرف من به کروند اینه که کروند نیهیلیسم رو خیلی ساده گرفته، کروند عبور از سوبژکتیویسم متافیزیکی رو خیلی ساده گرفته و فکر میکنه که الهیات رو در دوره جدید میشه موجب رستاخیز بشه. من این ساده اندیشی رو در آقای دکتر حکمت هم میبینم، یعنی فکر میکنه. میخوام بگم که من با آقای دکتر حکمت برای گذر از سوبژکتیویسم موافقم، اما میخوام بگم به این سادگی نمیشه از این سوبژکتیویسم متافیزیکی خلاص شد. آقای دکتر حکمت هیچ کجا امکان یا آدم امکان گذر از متافیزیک بحث نکرده و این امکان رو که میشه از به اصطلاح سوبژکتیویسم متافیزیکی از رابطه سوبژه ابژه در معنای دکارتی کانتی گذر کرد این رو مفروض گرفته. ببینید حرف من اینه، آقای دکتر حکمت از امکان دین میخواد دفاع کنه، میخواد از امکان حکمت ایمانی دفاع کنه. در غرب یه آدمی پیدا شد به نام کانت. کانت چرا بزرگه و چرا تاریخ فلسفه غرب دو دوره پیری کانتیان و پست کانتیان تقسیم میشه؟ کانت یک سوال بنیادی رو مطرح کرد. این سوال چی بود؟ کانت فلسفه نگفت، کانت امکان فلسفه رو زیر سوال برد. کانت پرسید آیا اساساً فلسفه امکان پذیر است؟ اینه که کانت کانت میکنه. به اعتقاد من در سنت تاریخی ما نیاز به یک پرسش کانتی داریم. اگر این پرسش مطرح نشه، دین در حد یک فرهنگ مرده و یک گفتمان قدرت و یک منجلاب فرهنگی باقی میمونه. اما اگر قرار است دین به منزله یک خودآگاهی انسانی وارد ذهنیت انسان دوران مدرن میشه، باید به این پرسش جواب داد: آیا اساساً دین امکان پذیر است؟ آیا اساساً تجلی امر قدسی و ذهن و زبان و کنش آدمی امکان پذیر است یا نه؟ اگر این پرسش رو جدی نگیریم، ما هنوز اسیر نظام تئولوژیک باقی موندیم و هنوز نتونستیم به ساحت تفکر گام بگذاریم. نکته دیگر که در آقای دکتر حکمت هست، وقتی میگم در آقای دکتر حکمت هست، در خیلی دیگه هست. من این انتقاد رو فردید بزرگ کردم، علی‌رغم اینکه فردید رو در تاریخ تفکر خودمون یگانش میدونم و احترام زیاد برای مرد قائلم، اما در فردید بزرگ نیست شما انسداد تفکر و ناپیگیری تفکر رو میبینید. یعنی گویی ما ایرانی ها در دوره جدید دوچار یک نوع انسداد فکری شدیم و پرسش رو تا آخرین بنیانها توان به اصطلاح پیگیریش رو نداریم. آقای دکتر حکمت در کتاب تعاملی در تاریخ عقلشون به زیبایی سرگشتگی و آشفتگی عقلانی بشر رو با قلم زیباش نشون میدن. ما بشر عقلش آشفته است، به پاسخ نرسیده، آرامش نداره. تا اینجا قبول. اما زود جهش میکنه، خیلی شتابان به جواب میرسه. حالا معلوم که ما به پیامبران نیاز داریم. هنوز باید پرسش ادامه داد، هنوز باید چند گام گذشت تا احساس ضرورت به یک امر اصطلاحی در وجود من خانه بکنه. من پیامبر ستیز نیستم، اما اگر قرار محمد در روزگار ما زنده شد، باید از طریق تفکر و یک مواجهه پدیدار شناسان خودش آشکار بکنه، نه به عنوان یک باور پیشینی تاریخی. زبان دکتر حکمت درست مثل زبان فردی. تفکر فردی تئولوژیک نبود، اما زبانش به غایت تئولوژیکه. اندیشه دکتر حکمت تئولوژیک نیست به ذات، گرچه سبقهای تئولوژیک داره، اما زبانشون آکنده از مفاهیم گرانبار از ارزش‌های تئولوژیکه. تعابیر مثل شیطان، شیطان پرستی، شیطان شناسی، روح خبیث شیطانی، اقوای بنی آدم، استخفاف فرعونی، اطاعت از طاغوت، قرآن کریم، ائمه اطهار. من ترجیح میدم، من اون تفکری رو در واقع اصیل‌تر میدونم که زبانش پدیدار شناسانه‌تر باشه. البته زبان به نحو مطلق فارغ از ارزش وجود نداره، اما زبان پدیدار شناسانه، زبان تفکر اجازه میده پدیدارها خود رو آشکار بکنند. زبان تئولوژیک، ادبیات تئولوژیک قبل از به اصطلاح پدیدار خودش رو آشکار میکنه. در تفکر تئولوژیک یک نوع خطر توتالیتاریانیسم است، یک نوع خطر استبداد وحشتناک است. یعنی اینکه من معتقد باشم فقط من حقم و دیگران باطل است، فقط دین من حق است، فقط مذهب من حق است. در بیان به خود ناخودآگاه، به هیچ وجه اندیشه آقای دکتر حکمت به هیچ وجه اندیشه توتالیتاریان نیست. من توتالیتاریان اینجا به مفهوم متافیزیکیش دارم به کار میارم، نه به مفهوم سیاسیش. اما این عبارت رو نگاه کنید: با پیامبر خاتم آخرین ترانه توحید و ایمان به حق با زیباترین جلوه تنینم کرد. ادبار زدگان اما این صدا رو نشینده گرفتن. ببینید، یعنی ظهور حقیقت رو فقط در یک نقطه دید و این نطفه توتالیتاریانیسمه. یعنی ما فکر کنیم حقیقت فقط یک جا تجلی پیدا میکنه. تفکری که من دنبال میکنم حقیقت رو به منزله یک استعلایی میفهمه، که این حقیقت در یک تاریخ به نحو خاصی خودش رو ظهور داره، اما در تاریخ‌های دیگه به نحو دیگری خودش رو آشکار می‌کنه. و چشم من باید به نحوی گوشیده باشه که این حقیقت رو در همه سنت‌های تاریخی ببینه. ناپیگیری در تفکر، گفتم ویژگی اخیر ما ایرانی‌ها در تفکر متافیزیکیمونه. در اندیشه دکتر حکمت یک نوع گسست و جهش در مراحل تفکر وجود داره، یعنی از تفکر رازورانه مجموعهایی رو با باورهایی رو به اصطلاح نتیجه میگیره که نیاز به حلقه‌های واسطه هست. این حلقه‌های واسطه ذکر نشده، یک نوع سیر دیالکتیکی وجود داره. عدم سیر دیالکتیکی، حرکت گام به گام وجود نداره، جهش وجود داره، امکانات گوناگون نادیده گرفته میشه و بحث و مراحل بنیادین دنبال نمیشه. نمونش گفتم دیگه، اینکه از آوارگی و سرگشتگی عقل متافیزیکی به سرعت ضرورت دستگیری پیامبران رو نتیجه بگیریم. یه جهش بزرگ به صورت معرفت شناسانه است. ما نیاز به واسطه هایی داریم که از سرگشتی عقل به نیاز پیامبران برسیم. یا یهو از نقد نومن کانتی گشودگی آدمی به نومن یا وجود رو نتیجه بگیریم. خیلی کار میخواد. اینکه با نقد دکارت ما باید گشودگی آدمی به حقیقت رو بتونیم با تفسیرهای پدیدارشناسانه نشون بدیم، کاری که هایدگر در وجود زمان میکنه. او اعلام نتیجه نمیکنه، او مسیر به مسیر میبره تا این گشودگی آدمی به وجود رو نشون بده. این نقطه حلیلای پدیدارشناسانه در آثار همه ما ایرانی ها مقبوله. این که مثلا پایان راه فیلسوف افترای راه پیام آوران است، حرف میفرنسی، واقعا جهش معرفت شناسانه وجود داره. دکتر حکمت هر جا که بحث تعریف بلا استثناء گفته تعریف امکان پذیر نیست. من باهاش موافقم که پدیدارها رو نمیتونیم تعریف بکنیم، اما از این که پدیدارها تعریف ناپذیرن به این معنا نیست که ما تلاش نکنیم که تعریف پدیدارها رو ارائه بدیم. بحث زبان پیش میاد، زبان لازمه زبان تعریف کنیم، زبان تعریف ناپذیره. بحث منطق پیش میاد، لازمه منطق رو تعریف کنیم، منطق تعریف ناپذیره. این همون ناپذیری است. این همون ناپذیری است. با دوستانم موافقم گاهی وقتا یک نوع رمانتیسم و ادبیات جانشین توصیف های پدیدارشناسانه شده. توصیف های پدیدارشناسانه در متن وجود نداره. یکی از ویژگی ما ایرانی ها به طور کلی و یکی از ویژگی های تفکر تئولوژیک به طور کلی دیکلریشن بچه ها غیر از تفکره. این که ما مسلمان ها معتقدیم، که ما شیعیان معتقدیم، که ما اهل سنت معتقدیم، که این تفکر نیست، این دیکلریشنه. نوعی از این دیکلریشن ها رو در متن آقای دکتر حکمت میبینیم. ندیدین که من با این دیکلریشن ها مخالف باشم. راه رسیدن به این دیکلریشن به صلاح به این نتایج رو نوعی دیگری از تفکر میدونم. مثلا صراط مستقیم یعنی راه خدا، یعنی راه پیامبران. تنها از راه ایمان است که میتوان روزنه‌های ذهن بسته را به بیکرانگی جهان غیب گشود. ببین اینجا اینا بیشتر یک نوع دیکلریشن. آقای دکتر حکمت در پس این حکمت ایمانی ما رو به یک نقطه میرسونه که به اعتقاد من همه یه سرنوشت تاریخی ما در این نقطه است. یعنی ما رو میبره به حال ساحت حضور، ساحتی که به عنوان ساحت فراتاریخ رشاد میشه، ساحتی که در اونجا دیگه مفهوم جایی نداره، دیگه تفکر عقلی جایی نداره، در اونجا تفکر دیگه واژه‌ای برای توصیف نداره. من در یک کتابم از این حوزه به سیاه چاله معرفتی تعبیر کردم. یک حوزه‌ای که از یک طرف جان بشر به این حوزه بستگی داره و ضرورت داره، در واقع اگر قرار ما تفکر سیطره عقلانیت متافیزیکی رها بشیم، در واقع اگر جای قرار گشودگی به وجود باشه و ما وجود رو تجربه کنیم، در ساحت حضور. اینا اهمیتشو من میفهمم، اما با دکتر حکمت ما دعوت به نوعی گنوسیسیسم میشیم، نوعی لاعتزیگری. من در واقع انتقادم به دکتر حکمت دقیقا همون انتقادی که هگل به شلینگ میکنه. شلینگ هم یک تفکر تنزیهی داشت و ما رو به یک ساحت حضور دعوت میکنه. اونجا دیگه کلام منقطع است، هیچ مفهومی وجود نداره. اما هگل میگه گویی تو ما رو به جایی میبری که اشاره بهش گاوهای سیاه در دل شبهای سیاه میکنی. تفکر میفته. تازه وقتی ما به اون ساعت حضور گام میگذاریم نوع دیگری از تفکر باید آغاز بشه. اونجا پایان راه نیست. این مفاهیم رو نگاه کنید. راستی آیا پاسخ هر پرسش رو باید پیدا کرد؟ آیا اصلا میتوان همه سوالات رو پاسخ داد؟ من میپذیرم که همه سوالها قابل جواب نیست. میپذیرم این سودای عقلانیت متافیزیکی زمان رو تمام جهان رو معقول کنه. تا اینجا با آیه دکتر حکمت هم دلم، اما این میتونه تیغ ز دست زنگی مست بیشوری و تفکرات تئولوژیک بده که هر جا پا رو بکشن به یه حوزه‌ای که اساسا دیگه نمیشه تفکر کرد، نمیشه پرسش کرد. یعنی یک سوی همینجا تبیز بیا شده کردم، یعنی وارد یک حوزه بسیار بسیار ما خطرناکی میشیم. مثلا ایشون معرفت رو، معرفت و ادراک رو به بیابان تشبیه میکنه. انسان زندگی خود را در بیابان معرفت و ادراک آغاز میکنه. یعنی کل معرفت و ادراک بشری به منزله بیابان و در واقع ظلمات شناخته میشه. حتی اینکه ما به این سوال ها اندیشیدیم نوعی زیان تفسیر شده. ما رو دعوت میکنن از عقل ادبار به طور کامل رها بشیم. اینجا به نظر من یک مواجهه خیلی ایدئولوژیک با مفهوم عقلانیت شده. یعنی در من با آقای دکتر موافقم که عقل ادبار و عقل اقبال دو امکان بنیادی رو آدمی هستن. خود بنیادی و حقیقت بنیادی دو حقیقت بنیادی به اصطلاح دو امر بنیادی هستن در ذات آدمی. اینو باش موافقم. اما اگر بخوایم تاریخ عقل بشر رو بر اساس این دو مفهوم تفسیر کنیم، مواجه به یک نوع مواجهه ایدئولوژیک و سنویت اندیشانه صحبت کردیم. این درست مثل اونه که مثلا در اندیشه مارکسیست گفته میشد انسان ها یا استثمارگرن یا استثمار شده، یا پرولتاریاست یا مثلا سرمایه‌دار. اما واقعیت رو نمیشه با این مفهوم به اصطلاح تفسیر کرد. انسان هایی هستن هم استثمارگرن هم استثمار شونده، انسان هایی هستن که نه استثمارگرن نه استثمار شونده. دو مفهومی هستن که در واقعیت پیچیدگی بسیار بسیار زیادی میکنه، در هم تنیدگی های بسیار بسیار زیادی وجود داره. به همین دلیل سنویت اندیشانه است که آقای دکتر حکمت در مواجهه با سقراط میمونه چه کار بکنه. لذا سقراطی رو که بنیانگذار سنت متافیزیک یونانی جزء حکمت ایمانی میاره. به این دلیل که تو ذهنش آیدر اوره، یا باید زیر عقل ادبار جای بده یا باید زیر عقل اقبال جای بده، آپشن دیگه‌ای به اصطلاح براش امکان پذیر نیست و این خودش یک نوع انصداد تفکره. انتقاد دیگه با آقای دکتر حکمت در مورد رابطه انسان و زمان. خب ایشون اصلا تاریخی فکر نمی کنه. یعنی نگاه در چند مورد من با ایشون اختلاف نظر دارم. ایشون عقل ادبار و عقل زمانی می دونه. اما به اعتقاد من هم عقل ادبار زمانی هم عقل ادبار یعنی ایمان هم امر زمانمنده. به این معنا که دیگه ایمان ابن عربی در روزگار ما امکان پذیر نیست متحقق شه، دیگه ایمان ابوذری امکان پذیر نیست که در روزگار ما متحقق شه. این ایمان هم یک امر زمانمنده. حضور نیست، خود یک امر تاریخی است. اون سودایی که کربن داشت به اصطلاح عالم مثال سهروردی ابن عربی رو دوباره زنده کنه، قربان توجه نداره. دیگه عالم فرشته ها در روزگار ما قابل زنده شدن نیستن. چرا؟ چون انسان به ذات تاریخی است. صرفا عقل متافیزیکیش نیست که تاریخیه. عقل ایمانی و عقل حضورش هم یک امر تاریخیه. آقای دکتر جوری راجع به تاریخ عقل صحبت میکنه که انگار خود بیرون از تاریخ ایستاده. نقطه استعلایی بیرون از تاریخ وجود نداره. تو نیز ساکن همین کوی، تو نیز یک موجود تاریخی هستی و از منظر یک فاعل شناسای تاریخی داری تاریخ عقل رو میبینی. بیرون از زمان جایی وجود نداره برای بشر. آری، حوزه غیب حوزه لازمان و لامکانه. اما من انسانی که قراره با حوزه غیب ارتباط پیدا کنم، من انسان زمانی و مکانی هستم. به همین دلیل من با دکتر حکمت در احیای سنت موافقم. یعنی میپذیرم همچون دکتر حکمت که در سنت تاریخی ما، در سنت معنوی ما، در سنت حکمت حکمی ما بصیرت های بسیار بنیادینی وجود داره، بصیرت های بسیار بنیادینی وجود داره که میتواند مسائل کنونی ما جواب دهد. اما تفاوتم اینجاست، دکتر حکمت به گذشته چشم دوخته و من به آینده. من معتقدم سنت تاریخی به همون شکل که هست قابل احیا نیست، با همون ادبیاتی که هست قابل احیا نیست و سنت احیا ناشده سنت نیست. اون چه در جامعه ما میبینیم، اون چه در جامعه ما به نام سنت عرض میشه، این جسد سنته، روح نداره، تن نشیست که بوی تعفنش همه ما رو خفه کرده. سنت احیا ناشده فرهنگ سنت نیست. سنت واگوی سنت و دفاع سنت به زبان سنتی و به زبان سنت امکان پذیر نیست، کاری که دکتر حکمت داره میکنه. و من معتقدم ما نیازمند زبان تازه‌ای هستیم، به قول شمس زبانی دیگر باید، تا بتوان از اون بصیرت‌های بنیادینی که در سنت تاریخی وجود داره در هورایزن و در افق تاریخی انسان معاصر در واقع به نحوی اونها رو احیا کرد و زنده کرد. و این کار متفکران است و کار بس جذب و بسیار دشوار. من یکی دو نفتی دیگرم بگم. در بعضی جا آقای دکتر حکمت که راجع به تاریخ صحبت کرده، تاریخ اگزیستانسیلی که در متون حکمی و کتب مقدس هست رو با تاریخ در معنای مدرن خلق کرده. این اشتباهی بود که فردید بزرگم انجام داده بود. یعنی قصه حضرت آدم و حوا مال تاریخ وجودیه، مال تاریخ اگزیستانسیل. مثلا وقتی در قرآن میگه، قرآن پرسید الستو برد بکن قالو بلا، در یک حادثه تاریخی که نیست، این متعلق به تاریخ وجودی است. در یک حادثه نیست که مثلا سال 3000 قبل از میلاد خداوند بشر رو جمع کرد و پرسید، یک تاریخ وجودی است. اما اینکه سقراط در قرن 5 قبل از میلاد در سال 480 مثلا جامش رو کرده باشه، یک تاریخ در معنای مدرن. در مواردی من دیدم همون اشتباهی رو که فردید کرده بود در آثار آقای دکتر حکمت هم هست، که در واقع تاریخ اگزیستانسیل حکمی و معنوی رو در واقع با تاریخ در معنای مدرن، یعنی مشخصا قصه حبوط آدم رو با قصه ظهور فلسفه در یونان در واقع خلط میکنه. نکته آخر این که ولی دکتر حکمت عقل ادبار رو در واقع مسابق با عقل متافیزیک یونانی میگیره. فردیدن همینجور بود، فردیدن در واقع با مفهوم غرق زدگی کل تاریخ بشر رو میخواست تفسیر بکنه، کل تاریخ بشر، کل پدیدارها، حتی عرفان ما رو. حتی این برخورده، اینکه عقل یا عقل ادباری یا عقل ادباری، این در واقع یک نوع برخورد مواجهه سنویت اندیشانه ساده انگارانه و تقلید گرایانه از تاریخ عقل بشری است. ما در خیلی از موارد در هم تنیدگی عقل مقبل و عقل مدبر رو داریم. ملا صدرا، ابن عربی، آگوستین، خود سقراط، هم بنیانگذار منطق سقراط، هم خود افلاطون، هم پدر فلوتینه و هم پدر ارسطو. یعنی ما به این سادگی با دو مفهوم، البته در یک بحث اونتولوژیک من از یک رویکرد رادیکال آیدر اور دفاع میکنم. یعنی شما یا نیست انگار یا وجود انگار در یک بحث اونتولوژیک. اما اگر این دو مفهوم، این دو امکان بنیادین رو برای تفسیر پدیدارهای اجتماعی سیاسی تاریخی به کار ببرید، این سنویت اندیشی در واقع یک نوع انصداد ایجاد میکنه، یک نوع تقلیل پدیدارهای پیچیده تاریخیه. در درون نکته آخر، درون اندیشه های دکتر حکمت مجموعی از تعارضات وجود داره. این تعارضات سهمگین ها، فکر نکنید که مثلا اگر من میخواستم فکر بکنم این تعارضات در من وجود نداره، یعنی این تعارضات نشون دادن این تعارضات بی‌ارزش کردن کار نیست، صعوبت پرسش های ما رو نشون میده. در دکتر حکمت گرایش شدید به تخریب تئولوژی وجود داره، اما در همون حال سپاه تفکر تئوریک وجود داره. دکتر اکبر کاملا به آینده و تفکر آینده نظر داره. عباراتش کاملا نشون میده که دیگه ما نمیتوانیم گذشته رو به همون شکل احیا بکنیم. من فرصت نیست عبارات رو پیدا کنم. کاملا نشون میده که دکتر حکمت به معضلات فرهنگی ما توجه داره و ملتفته که سنت گرایی در جامعه ما با چه فجایع و بن‌بست‌هایی مواجه شده و کاملا ملتفته که در واقع سنت گرایی به همون شکل گذشتهش نمیتونه احیا بشه و باید با آینده چشم بگیره. در فرازهایی نشون میده، اما در کل کتاب متأسفانه دکتر حکمت سنت تاریخی ما رو به همون شکلی که در سنت عرضه شده میخواد مجددا برای نسل جوان امروزی عرضه بکنه. دکتر حکمت از سوی بر تفکر رازمردانه دست میذاره، تفکری که به هیچ نظام تئولوژیک، به هیچ نظام گزاره‌ای تن نمیده، با این حال از مجموعی از باورهای گزاره‌ای در واقع دفاع میکنه. فور حرفی کردم، پودش میخواد. سپاس گذارم.
بله، خیلی ممنون از جناب آقای عبدالکریمی که نظرات خودشون رو بیان کردن. من فرصت رو در اختیار دکتر حکمت میگذارم که اگر پاسخی در برابر نقدها و بیاناتی داشتن ارائه بدن.
آیا که من جامعه عوض کنم یا اون جامعه اون بریم ها سمت شوفی؟
من اول تشکر بکنم همه اساتید محترم تشریف آوردن، خیلی ممنون. باعث تذیه وقتشون شد. از دانشجویان عزیز تشریف آوردن و مجلس رو گرم کردن، خیلی متشکرم. از اساتید محترم که این نوشته ناچیز بنده رو در خور خواندن و نقد دیدن، از اینها بسیار سپاس گذارم. بسیار بسیار کسانی که تلاش کردن برای اینکه این جلسه برگزار بشه و به خصوص آقای دانیالی، آقای ساعتی و مخصوصا آقای اجازی که خیلی تلاش کردن و زحمت کشیدن، نیز سپاسگزارم و متشکرم. به خصوص این جلسات حسنش همین است که الان دارید میبینید. بحثات دانشجویان اینجا با حرفهای من، آقای دکتر عبدالکریمی، آقای دکتر رسولی پور، آقای دکتر شیرینی، یک طرفه مواجهن و مجبورن که حرفهای من رو بشنون اینجا، یعنی در کلاس ها. وقتی همچین نقدی گذاشته میشه، خواستی ها و نواعث اندیشه من و فکر من آشکار میشه و وقتی سخن شما رو میشنوم آقای دکتر رسولی پور، به این ترتیب در واقع در این توانایی رو پیدا میکنن که داوری کنن، بیاندیشن و ببینن که واقعا کدام سمت این دو اندیشه درست میگن یا خوب میاندیشن. راستش رو بخواهید من گفتم اصلا تو این جلسه حرفی نزنم، چون یه وقت بود همون کتاب مثلا متافیزیک بود آقای دکتر رسولی پور تشریف آوردن، خب من اونجا حرف میزنم برای اینکه از ابن سینا دفاع میکنم یا یک براعت خاصی دارم از ابن سینا، از اون دفاع میکنم. اما در مورد این کتاب دیگه گفتم خب من حرف همون دارم دیگه تو کتاب دیگه اون کتاب حرف خودم و من از کسی نقل نکردم. حرف من اونجا هست، شما هم بزرگواری کردید، لطف کردید، کتاب رو خواندید و این اشکالات و نقدها یا اون توصیف‌ها به نظرتون رسیده و خب دیگه من نباید الان چیزی بگم. راستش رو بخواید ماجرای این کتاب ماجرای مثلا زندگی خودمه. خب شما میدونید که من در سن 13 سالگی رفتم قم برای تحصیل علوم دینی. من سال 34 متولد شدم. زندگی نامه خودم رو میگم برای که با این بحثم مرتبط. سال 47 رفتم قم درس خواندم. تا سن 57 یعنی حدود 58 یعنی حدود 11 سال. سال 58 دلم میخواست بیام فلسفه بخوانم. و بدونید من وقتی رفتم قم 13 سالگی من از کلاس هفتم نظام قدیم اونجا خوندم و قم که رفتم 5 کلاس رو متفرقه امتحان دادم. یعنی هم درس طلبگی میخوندم و هم 5 کلاس رو رفتم همینجور متفرقه دیپلم رو گرفتم. و تا دیپلم هم گرفتم سال 58 آمدم در کنکور شرکت کردم. اون موقع 10,000 نفر در رشته ادبی بود دیگه، ادبی بود و ریاضی و طبیعیه. درست میگم 10,000 نفر شرکت کرده بودم، من نفر 32 شدم. چرا این رو دارم میگم؟ برای اینکه بهتون میگم من فلسفه دانشگاه تهران رو انتخاب کردم، اولین رشتم بوده و همونجا قبول شدم. و خیلی هم منو ملامت کردن. تو بیا برو حقوق بخون و تو با این رتبه‌ای که داری حقوق بخون و چی بخون. گفتم نه، من آمدم فلسفه بخونم. من برای فلسفه آمدم. و همون رشته که میخواستم و همون دانشگاه که میخواستم قبول شدم. و این سه مقطعم درچه رشته ما ناپیوسته است، ولی من یه جوری در واقع پیوسته خوندم. یعنی بلافاصله مقاطع و پشتاره هم قبول شدم و فوق‌لیسانس رو دکتری خوندم فلسفه. کتاب رو سال 76 منتشر شده از من، یعنی من 2-3 سال بعد از اینکه آمدم دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکردم این کتاب رو نوشتم. مسئله من در این کتاب مسئله من نیست آقای دکتر بکرین، آقای دکتر رسولی. من انتقادات شما رو نوشتم نه برای اینکه جواب بدم، برای اینکه خیلیش جواب نده، خیلی اشکالات شما وارده و من اینو یادداشت کردم که اگر خواستم بعداً یک کاری بنویسم حالا مفصل نوشته از اتاریدان خواهم گرفتم چین دوستان عزیز رو، برای اینکه در کارهای آتیم این نقاط ضعف رو بتونم برطرف بکنم. و خیلی از شما آموختم. از آقای دکتر عبدالکریمی که من همیشه چیز آموختم. من دانشجو و هم رفیق بود.
بزرگی شما.
شما هر وقت ما هم حرفم می‌زدیم من ازش چیز یاد می‌گرفتم. خیلی نازوکندیش و دقیق. اینا رو یادداشت کردم که به اصطلاح بعداً روش تأمل بکنم و بتونم اصلاح بکنم خودم رو و کارم رو. اما شما به من بگید. هم شما بگید هم همه یه دانشانه که اینجا حضور دارم. بنده در 11 سال رفتم قم درس خوندم. میامد اصطلاحات به شما میگم اونجا من تئولوژی خوندم. خب چی میگید دیگه؟ همه که هست من اونجا خوندم. و تعریف نمی کنم. خوب خوندم. من تا خارج فقه و اصول قم خوندم. در حد اجتهاد ناقم درس خوندم. خوب هم خوندم. اینجا هم که آمدم خوب خوندم. اونجا ایمان خوندم. مثلا البته. اینجا آمدم عقل خوندم. شما بگید این مملکت 35 سال پیش انقلاب شده و بنده معتقدم. شما با هم بگید اشتباه میکنید و من نشون بدید. ما مشکلمون مشکل عقل و ایمانه. بنده میگم آقا مشکل این مملکت الان در برزخ عقل و ایمان گیر کرده مانده. اوایل انقلاب تحت عنوان تعهد و تخصص یه چند سالی دعوا شد. من اینجا بحث سیاسی نمی کنم، نه اینکه از سیاست میترسم، نه بحث سیاسی به معنای سیاست دیگه در شأن ما نیست اصلا. فارابی به ما آموخت اگر میخواید اهل سیاست باشید به سیاست نباید. فارابی بزرگترین فیلسوف سیاسی ما 43 سال در مرکز خلافت عباسی بغداد زندگی کرده و تفکر و تفکر سیاسی فلسفه سیاست نوشته، اما هرگز وارد این حوزه سیاست بازی های سیاسی نشد. دارم حرف دیگری میزنم. چند سال دعوای تعهد و تخصص بود. وقتی آقای رجایی شد رئیس جمهور، اون موقع این دعوا خیلی دیگه اوجش بود که آقای یادی رو گفتن ایشان تخصص ندارد، گفتن نه ایشان تعهد دارد. دعوای تعهد و تخصص. یه چند سالی دعوای فقه پویا و فقه سنتی شد، یه چند سال همینجوری ادامه یافت تا الان در اشکال مختلف. همین الان هم توی مملکت نمیدونیم چی کار میکنه. آیا واقعا توی مملکت دین باز حاکم میشه؟ اگر دین حاکمه کدام دین کدام قرائت است؟ اگر باید عقل مملکت رو اداره کنه کدام عقل؟ این مسئله ای که من توی این کتاب مطرح کردم مسئله شخص من نیست، مسئله مملکته. و بنده معتقد بودم که از اول انقلاب حداقل میبایستی دپارتمان ما اختصاص میدادیم به کلمه شناسی عقل شناسی، برای که وقتی ما دایه حکومت دینی داریم باید بدونیم واقعا چی میخواد حکومت کنه. این دین که هزار تا قرائت داره، یه مش متونه در برابر ما و قرائت های مختلف و متعدد و هر کسی از سخنی میگه، باید بدونیم چی میخواد حکومت کنه. همین الان هم این مشکلی که ما الان تو جریان هسته ای داریم، همین هم یک چهره خاصی از این مسئله حل ناشده عقل و ایمانه. و مسئله اساسی رو وقتی شما حل نکنی این تو رو رها نمی کنی، دلت نمی کنی، بالاخره در یه شکلی در یه صورت خاصی آشکار میشه، ظاهر میشه. بنده به این مسئله اندیشیدم و مسئله ما اونجا نوشتم. اصلا در این بخش من با آقای دکتر رسولی پور خیلی با هم همدلی و همسویی در جهات مختلف داریم، ولی سر اون کتاب میشم یه نکته فرمودن، گفتم واقعا اگر کسی گم چه حرفی زده، یعنی اگه بنده به من معلم کتاب در مورد دیگم چه حرفی زدم، من واقعا استقال مرتبه استقال. اگر واقعا من تو این کتاب این حرف رو ایشان از تو این کتاب در آوردن که من واقعا نگاهم به عقل ادوار حتی یه نگاه کاملا سیاه و بدبینانه است و حقوط رو شهوت میبینم و عرض کنم که غفلت کردم از دنیای شهادت، اگر جدن من این کتاب رو اینجوری نوشتم باز از شما مذارت کاری میکنم، اشتباه کردم. اگر اینجوری حفظ داشته بودم، یعنی من اگر ندیدم واقعا انسان رو در این زندگی، حتی سندیتی که آیه تو عبدالکریمی میدن من قبول ندارم، من سندیت اندشی نکردم. وقتی اون مفهوم عقل ادوار رو در کنار 50 تا مفهوم دیگه قرار میدم، یعنی دارم زندگی بشر رو میبینم. من چهار سال قشنگ زندگی رو میبینم، من ادوار رو اصلا سیاه نمیبینم. بنده معتقدم اصلا با این ادواره که این تاریخ درست شده. اگر اونجوری چیزی، البته اونجوری که پای فهم و تفاهم هست، خب بالاخره سوء فهم هم رو برداشت و اینا ممکن طبیعیه، جای بریزی نیست، ولی من که دارم تاریخ رو اینجوری میبینم اصلا که این با این ادوار اصلا این تاریخ درست شده.
ولی تو از عقل مدبر شیطانیه
اش. خب ببینید حالا من الان با آقای دکتر عبدالکریمی ببینید واقعا نمیخوام اصلا نمیخوام جواب بدم، من این جواب اصلا ندارم بدم و تصمیم این بود اصلا حرف نزنم، یه باقی اینا رو بنویسم یا ما این رو درست چشم درست. ولی حالا شاید دانشجو دوست داشته باشم با هم گفتگو بکنیم. الان شما میفهمید که من تفکر تئولوژیک ندارم، درست تشخیص دادید. من واقعا من با تفکر کلامی مخالفم با تفکر تئولوژیک و الان اداره مملکت رو اداره تئولوژیک میبینم، سیاست مملکت تئولوژیکه، سیاست
کلامیه، تربیت های ما کلامیه. ما اصلا میترسیم، ما از هر کی نبگه مخالفت کنه میترسیم. تو تفکر، تفکر کلامیه. تو خونه همین امروز من سر کلاس عرفان داشتم میگفتم آقا ما از اول بچگی و مخصوصا تو 35 سال به ما و دانشجویان فرزندانمون همش گفتن نکن، نکن، نگو، نرو، نشین. چه خدا و پیغمبر اینو گفتن؟ این تفکر تئولوژیکی که یه همچه اقتضایی داره. و من از مخالف میترسم، من از پرسش وحشت دارم، من از هر کسی که منو تایید نکنه میگریزم، محدودش بکنم. این رو من با شما آفرم. اما اینکه شما میگید آقا این ترم ها رو من به کار بردم، هم یاران آقای دکتر رسول‌پور گفته شیطان، اغوا، استخفاف، قرآن کریم، ائمه. حالا سال شما میگید ائمه، من کمتر ائمه رو اصلا به کار بردم. حالا من نهایت تلاشم رو کردم آقای دکتر عبدالکریمی که تو این کتاب خودم پنهان کنم.
نشده.
آره نشده دیگه. من آخوندم دیگه آقای دکتر. شکارش کنیم آخه این آخوندو. خودش رو تلاش کرده اینجا قایم کنه، پنهان کنه، نتونه. دستش رو شد چیکار کنه؟ شما میگید اینا ترمه های تئولوژی چه؟ چجور شما میگید اینا ترمه های تئولوژی؟
همین یه دونه رو آقای دکتر جواب بدید. عقل کافر، عقل شیطانی، اینا چیه؟ چه دلیل
تفکر داره؟ ببین من یک کلمه رو که نمیتونم بگم، من باید این کتاب بشینم، شما یک کلمه رو توش وسطش در میاد.
نه اصلا فراخوره
همون شما، من و شما عقل. بنده میگم شما در این کتاب چرا فرق سوال میکنه؟ من از شما سوال میکنم، شما ایمان رو به خدا پیغمبر دارید؟ تفتیش نمیکنم چون میدونم داریم میگیم. ایشون هم داره همین امروز نماز خونده. من هم به شما گفتم آقا بیا، من هم به شما اقتدا میکنم که نکردی کن. شما اهل ایمان به خدا هستید؟ آقای دکتر رسولی براست، آقای دکتر رسولی. یعنی ما سه چهارتا، حد چهارتا و مرتجعیم، خودمون رو نمی کنم. شما بفرمید یعنی چی؟ چرا شما از من سوال میکنید؟ من آمدم با آقایی کتابم، کتاب رو نوشتم، شما این کار نکردید. شما به من بگید شیطان یعنی چی؟ آیا ما به قرآن ایمان داریم یا نداریم؟ شما آقای دکتر عبدالکریمی اشکالتون آقای دکتر رسول بود که شما دارید توی نظام اپیستمولوژی که خواستید منو نمیپذیرید، ایشونو نمیپذیرید. اشکال شما این بود. ولی شما گفتید نه، من توی فضای معرفت شناسانه دیگری، من با فلانی هم دارید. درست؟ ولی آقای دکتر رسولی پورم که داره توی نظام معرفت شناختی خاصی با من حرف میزنه و من نمیپذیره و میگه اینا خواب و خیاله، خود ایشون از من بیشتر خوابه. ایشان هم اهل شیطانه. ایشان سر کلاساش دانشجوهاشو برحذر میدارد از وسوسه شیطان. شما ببینید چه؟ آیا اگر شما تعبیر شیطان رو و عقل مؤمن رو به کار بردید، استخفاف رو به کار بردید که من در کتاب مسئله چیز بحث کردم، بنده مثل شما فکر نمی کنم که بگم ایمان، البته شما با من همدلی کردید در ابتدا، ایمان به قرآن، ایمان به پیامبران، بنده میگم این برای من یه تفکر دوگماتیک نمیاره، یه یکمیت تولید نمی کنه. واقعا بنده معتقدم اگر انسان بخواد آزاد اندیشی کنه باید بیاد فضای ایمان. بیرون مگه تئولوژی حتما باید اعتقاد به خدا باشه؟ شما میتونی یه پوزیتیویست باشی و اهل تئولوژی باشی. شریعتت پوزیتیویسمه و خیلی از نهله های دیگر، خیلی از مکاتب فلسفی دیگر، شما اونو تبدیل به شریعت کردی. وقتی شما گرفتاری یه دست مفاهیم خاصی، اونجا گرفتاری. ما وقتی میری تو حوزه ایمان، بنده اینجور فکر کنم تمام این مفاهیم شما از بند شما میشه. حالا به من میگید چرا این کلمات به کار بردید؟ بالاخره من باید حرف بزنم. اینا باید من تلاش کردم اینجا حرف بزنم، حرفم رو بزنم، واقعا تبری میجویم از تفکر کلامی با تمام وجودم و تا سایر کتابام اینا نشون داده، منتها اهل ایمانم. نمیگم الان دارم ریا نمیکنم، دارم چیز دیگه میگم، دارم میگم که به ایمان علاقه دارم و فکر میکنم که ما با ایمان، با ایمان به خیر، با ایمان به ورای دنیای دانسته هامون، با ایمان به مجهول موجودی نمیدانیم، ما در واقع رها میشیم، ما تمام قید و بنده رو میشکنیم، تمام جزمیت ها رو ما اینجوری میشکنیم و میتوانیم بیاندیشیم، میتوانیم تفکر کنیم. اگر شما میگید و درست میفرمید آقای دکتر عبدالکریم، من دو شما آفرم، ما مشکل تفکر داریم، ما از تفکر نیستیم. از بنده بپرسید چرا؟ برای اینکه ما ایمانمون از دست دادیم، ما ایمان رو از دست دادیم، یعنی چون ما غیب در زندگیمون حضور نداره. شما میگید من به شهادت نپرداختم، چطور به شهادت نپرداختم؟
من نگفتم،
نه یه حالی رسولی خود گفتم، برای من یاد پیش کنم، من همه کتابم از اول تا آخر شهادته، من دارم تاریخ رو شهادت میبینم و اگر این شهادت نبود تاریخ به پایان میرسید. یعنی این عقل ادواره که باعث استمرار تاریخ میشه، مثل همون داستان سلیمان پیامبری که گفت خدای شیطان رو بده من، پدرش رو در بیره، خدا میدود شیطان داد دستش رو، سلیمان هم برد شیطان رو به دیوار خونش میخکوب کرد و فردا بازار تعطیل شده، میگه مردم نه تو کوچه میرن تو خیابون، نه تو بازار، نه خدای چه خبر شده؟ گفت مرد حسابی قلب بازار رو به چارمیز کشیدی، قلب اقتصاد و قلب زندگی و نشاط مردم رو به چارمیز کشیدی. شما فکر میکنید شیطان وقتی اغوا میکنه که نمیاد منو مچالم کنه؟ که شیطان برای اغوا تاریخ میسازه، زندگی میسازه. این زندگی ما تجلی عقل ادواره، یعنی ما با عقل ادوار داریم زندگی میکنیم. چطور من به شهادت توجه ندارم؟ نتونستم حرفمو بزنم. حتما نتونستم حرفمو بزنم.
ببخشید، من فکر میکنم خیلی فشار رو شما هست که شاید همدلی نشده یا فهم نشده، و واقعا باعث رهایی و نجات ایمانه. ما هم همچوری که فهمیدید واقعا به این اعتقاد داریم. بحث سر چیز دیگه است که حتی به همون شیوه سقراطی که شما تحسین میکنید برای رسیدن به باب حساب ایمان، یه تلاش فکری و عقلانی باید بشه، پرسشگری باید بشه، جستجو باید بشه، کنکاش باید بشه. شما این ترمایی که اینجا غیر از ترم ایمان، هر ترمی که اینجا شما آوردید ملکوکش کرد، یعنی از زبان سخن گفتید ملکوک شد، از زمان صحبت کردید ملکوک شد، تاریخ که الان خودتون میفرمایید ملکوک شد. من حرفم این نیست که این مشکل رو ما نداریم یا به حساب نباید بهش توجه بکنیم یا مسئله اصلیمون نیست، واقعا تو این جهات با شما همدلم، خودتونم میدونید. من بحثم اینه که با من یک دانشجوی فلسفه که فکر میکردم این اندیشه ورزی تنها وسیله خدادادیست در نزد من برای همگان، نه مثل شماهایی که امکان تجربه های عارفانه رو دارید، برای آدم های عادی مثل بنده که فقط اندیشه ورزی تنها سرمایه من هست، اینم وقتی که شیطانی میشه، اینم وقتی توصیف عقل مدرن میشه.
اصلا ببین، اولا من تجربه عرفانی نیستم،
من حالا این کتاب رو درک کشیدم خدمتتون، جا جاشو بهتون چیزی برام واقعا چیز دست من دیگه نموند، این بود که من نه به نحو تلمیح تا دکتر شار میکنن واقعا صادقانه عرض کردم. حالا که همین سرمایه هم از من گرفته شد، شما من حداقل به اون رویاهای رسوندنتون راه بدین، واقعا این هدف من نیست. تو این از جهت اندیشه دیگه من دستم بسته شد.
من اینجا اندیشه کردم، من نه اهل رویای رسولانم، نه اهل عرض کنم که خواب و خیالم، نه تجربه ارشادی دارم، من اینجا این کتاب دارم تو این کتاب تفکر میکنم دارم حرف میزنم
با کدوم عقل؟
با همین عقل، با همین عقل با همین عقلی که داریم یه بچهش عقل مدبر که یه قلمبه ای نیستش که الان منی که اینجا نشستم هم عقل مدبر در من هست هم عقل مدبر هست
اندیشتون با کدوم عقل؟
با هر دو عقل اینه که عرض کردم اونجا یه عقله با دو چه با دو تا خاصیت این تفکیکم نمی کنم که بگم اون عقل اینجوریه این اینه و اون عقل تو اونه نه حتی تو پیامبر اون وجه ادوارم هست و حتی تو شیطان وجه اقبال هست
این درست
بنابراین با همین عقل ما تفکر میکنیم کجا من ملکوت کردم من دارم راجع به زبان حرف بزنم هایدگر میگه زبان خانه وجوده من میگم نیست من میگم خانه عقله خانه عقله عقل با تمام مخاطراتی که در وجودش هست زبان چی تولید کرده؟ عقل تولید کرده از درال زبان عرفی رو من که راجبه اون زبان ذاتی و اون وضع تکوینی زبان که حرف نزدم که دارم راجبه همین زبانی که بر اساس وضع، وضع تعینی، وضع تعیونی در بستر زمان در تاریخ به وجود آمده به این زبان دارم حرف میزنم و با این زبان با شما حرف زدم و با این زبان شما را دارید به من حرف میزنید شما الان با چه زبانی به من حرف زدید به من نقد کردید من الان جواب نقد رو یا گفتگو حداقل جواب نه جواب دارم گفتگو میکنم با چه زبانی دارم گفتگو میکنم شما رو ارجاع دادم به رویای خودم به خواب و خیال خودم این کار نکردم که اهلش نیستم اصلا ندارم توی این کتابم حرف زدم دیگران حرف نزدن آقای دکتر عبدالکریمی ما واقعا در بنبست قرار داریم دیگران به این مسائل نپرداختن یا نفی کردن شدن یک و خیلی هم ساده است میدونید این روشن فکری دینی که امروز به وجود آمده که زیرا به همه چی رو میزنه این که خیلی ساده است سکه رایج روز هم هست این که من بیام بگم آقا زیارت جامعه کبیره مرامنامه شیعه غالیست اون که اون نمیدونم قرآن رو مسخره کنه اون که بگه آقا کلام پیغمبره یعنی زیرا به همه چی رو بزنید این که کار ساده ای دارم میکنم دیگه من که نمی کنم ببینم من به اینا ایمان دارم چیکارش کنم اینا رو الان با چیکار کنم دیگران آمدن یا در این سمت قرار گرفتن یا در این سمت زیرا به همه چی رو زدن بنده میگم نمیتونم زیرا رو بزنم این شاخه های من این ببخشید این ریشه های من اینا ریشه های ماست اگر من یه سری مثال رو به کار بردم که اگر ما دانشجویان و جوانان این رو بدانن اگر ما شبهی وارد شد من بر سر شاخ این ریشه ها و این تنه نشستم یک برگی از این درخت ده برگ این درخت صد برگ این درخت آفت زده شد آیا من مجازم ریشه رو بزنم اگه توانایی رو ندارم که این آفتها رو از بین ببرم با این آفتها مبارزه بکنم میام ریشه رو بزنم این اتفاق افتاده
آی دکتر ریشه کجاست؟ میدونی تمام سوال اینه ریشه کجاست؟ ریشه ببینید این تعارضی که من میگم در تفکر شما وجود داره شما یه جایی از پرگشودن به سوی هستی صحبت میکنید و یک جا از مجموعی از باورها صحبت میکنید من توی مقاله‌ای که نوشته بودم تحت عنوان ضرورت گذر از تئولوژی به انتولوژی اینکه ما باید ماوراء طبیعه به معنی العام رو جانشین ماوراء طبیعه به معنی تخصص کنیم یه مسیره من حرفم اینه که خارج از این باورها ما ببینید من به دانشون هیچ موقع نمیگم بیا باورهایی که من دارم با ایمان بیار ما باید طریق تفکری رو پیدا بکنیم که اون باورها حقانیت و درستشون رو خودشون رو آشکار بکنن شاید مهمترین مسئله جامعه ما اینه که ما امروز در این جامعه ایمان و ناایمان رو دین و نادین رو ما هر آشکالی رو بسم دین داریم به خورد خلق الله میدیم ایدئولوژی رو مثال میخوام بگم، اگر من به تاریخی بودن قرآن اعتقاد داشته باشم، ایمان از دست رفته، من تعهد دارم از پاره از باورها، مثلا باید معصومیت ائمه رو اگر من به این شکلی که گفته میشه نباشه، من به حقیقتی پشت کردم، یا یک چیزی فراتر وجود داره، یه چیزی فراتر وجود داره، من فقط به یک نقطه مطلق و لابشرط قائلم، اسمشو میذارم حقیقت، آنچنان من رو گرفته، آنچنان به اون تعلق دارم، غلام هیچ فرقه و هیچ اندیشه و هیچ مذهب دیگری نیستم. حتی اگر به محمد اعتقادی دارم، به خاطر نسبتی که با او داره، او رو از محمدم ندارم، محمد رو از او دارم. یعنی اگر در کلام محمد جلوه ای از او باشه، من به این نبی اعتقاد میارم، آن موقع این نبی در زندگی من حضور خواهد داشت. یک تاخچه نخواهد بود، یک بخچه نخواهد بود بر سر تاخچه که زندگیم یک چیزی باشه، اما باورهام یک چیز، این شکاف عظیمی که، یعنی حرف من اینه که وقتی که ایمان پشترش تفکر اصیل نباشه، این ایمان تبدیل به فرهنگ میشه. فرهنگ خیلی عزیزه آقای حکمت، فرهنگ چیزی شبیه پدر من میمونه. بشر بدون فرهنگ آدم نیست. اگر یک موجودی درون یک جنگل مثل رابینسون کروزه یا تارزان باشه، بزرگش این آدم نیست. اگر ما بتونیم با عمل لقاح مصنوعی بچه تو آزمایشگاه به دست بیاریم، این بچه تو فرهنگ نباشه، تو سوسایتی نباشه، تو لنگویج نباشه، تو کالچر نباشه، آدم نیست. فرهنگ قوام بخش هستی انسانه، اما همین فرهنگ میتونه راه نفس من رو بگیره. من همه هستیم را پدرم دارم، مولد من بوده، اسپانسر من بوده، حمایتگر من بوده، اما پدرم میفته میمیره و میفته این جسد من، بوی تعفن میگیره. تا زمانی پدر پدره که روح داره، این مجموعه باورها که من هم میپذیرم درش ارزش‌های بسیار بسیار متعالی هست و من خواهان دفاع از این ارزش هستم، روح تفکر نباشه و صرفا به صرف اینکه فرهنگ هست و گذشتگان به ما به ارث رسیده، از همون چیزی که در مورد اسطوره ها خودتون به اصطلاح زیبایی بیان کردید، خود دین میتونه تبدیل اسطوره بشه. من امروز میگم که اعتقاد به این که جبرئیل با محمد در غار حرا صحبت کرد، اگر پشتوانه فکری نباشه، صرفا یک اسطوره است. این اسطوره در زندگی جوان ما هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد. اینجا مردی میخواد، متفکری میخواد، این اسطوره رو به زبان روزگار ما در بیاره. ببین آقای دکتر،
اگر
میشه زدن نیستا،
اگر ممکن باشه تا 7 8 دقیقه دیگه بحث رو جمع بکنیم تا حضار و دانشجویان اگر سوال دارن. بچه‌ها،
در برابر اون نحوه نگاه به اون ریشه ها، خب تفکر رو باز کرد.
دقیقاً
میگم. بیان چی؟ من ممکن اشتباه کردم در پاری از موارد. بیاییم حالا شما به نقد کنید، نقد شما را ما در آستانه چاپ دوم کتاب هستی، البته این کتاب اصلا مشرف موت متولد شده و الان هم در حال اشراف موته و هیچ وقت هم من این توقع نداشتم که اصلا کتاب زنده بشه، زندگی پیدا کنه، حیات پیدا کنه. توقع هم همینه که در حال نیم نفسی داشته باشه و پیش بره. در این حال با همین نیم نفسی که دارد، نقل جنوالی، نقل آقای دکتر هستید، ما در ابتدای چاپ دوم کتاب سن میردیم، دیگران هم ببینن این مواعث مطرح شد، این اشکالات به تعبیر شما وارده، ببینن نقد کنن، برطرف بشه، وارد یه گفتگوی بشین، یه گفتمانی راه بیندازیم در اینجا. و بنده بخشی از راه رو رفتم، سعی کردم باب تفکر رو در این باب باز کنم. اگر من میگم ایمان، با این نگاه دارم میگم، از این منظر دارم به ایمان نگاه میکنم. اگر میگم قبول، نمیخوام این دوتا تاریخی که شما گفتید، واقعا نمیخوام دوتا تاریخ رو با هم خلط بکنم. و تو پرانتز من فردی میفکر نمی کنم آجی جان.
نه من نگفتم، گفتم همون
بله، من یه دوره بالاخره شاگرد فردید بودم، سر کلاساش بودم، با ایشون درس داشتم، خب این قابل قبول، ولی همون موقع من ایشان خیلی جا با ایشان اختلاف نظر داشتم، بعد از اون سوالاتی طرح کردم، البته خب ایشان جواب نمید، یه جوابای خاصی میداد، دیگه شما بودید دیدید و با ایشان برخورد داشتید. پرانتز بسته، به هر شکل بنده باب تفکر رو اینجا باز کردم، میگم ببینیم واقعا این پیامبر چیه، چی میگه، پیامبران چی میگه، نقش پیامبران در تاریخ چی میگه، این پیامبر چی میگه، بحث امامت چیست، بحث خاتمیت چیه. البته همه رو به اجمال و اختصار آوردم، پس قصد این رو دارم دارم تفصیل مطرح بکنم. از لطف شما خیلی متشکرم، خواندید، نقد کردید، حالی از اشکالاتتون وارده، برخی از اشکالات وارد نیست، برخی از شما الان فرصت بود بحث کردم، شاید در ادامه جلسه حالی از اشکالات دیگر بتونم بیشتر در مورد صحبت.
خیلی تشکر میکنم از اساتید گرامی و آقای دکتر حکمت. دانشجویان ارجمند اگر پرسشی دارن و نکته ای رو میخوان بیان بکنن، الان فرصتی هستش که پرسششون رو با دکتر حکمت و ناقدان محترم در میون بذارن. آقای دانیالی گویا آها، من فکرم شما پرسشی دارید شما.
من تشکر میکنم برایش، من دوباره یه مخاطب یعنی دیگه من فرایت صحبت ندارم، فرایت کنم که بعضی از که باقای آقای دیگه من دوباره بودم این نکته های خیلی محدودی دیدنم اومد که بهش اشاره کنم. اول که از حرفای آقای دکتر رسولی‌پور تعجب میکنم که از این کتاب آقای دکتر حکمت به مسئول شدن باب تفکر رو فهمیدن. اینها با اینکه در خود همین کتاب هم بارها تاکید بر مسئله اینکه حیرت گدایی و مسئله تصیبی و پاسخ در روی اینها به عنوان حضور مضمون دواشده یا تاکید بر تقرب به مجهول، تقرب به مجهول، آیا نزدیک شدن به مجهول نیاز به تفکر نداره؟ یعنی همون صحبتی که آقای دکتر عبدالکریمی از گاوریل مارتل نقل کردن، مسئله راز همون تقرب به مجهوله. چجوری اونجا شکل اصلی تفکر، وقتی گاوریل مارتل میگه تفکر یکی مسئول به رازه، اونجا میپذیره ولی اینجا تقرب به مجهول و تفکر نمیدونیم و نادرست میشود و تقرب به یقین و تقرب به معرفت رو نشانه تفکر میدونیم.
یه انحراف به آقای دانیالی.
چرا انحراف باشه؟
تفکر به مجهولشون به عنوان انحراف تو کتابشون مطرح کردن. قرب به مجهول یه انحراف
میشه.
قرب به موجود و هستی و حقیقت رو رها کردیم، با عقل یونانی دنبال قرب به مجهول هستیم و این یک انحرافه.
بله. حالا آقای دکتر حکمت این مفاهیمی که به کار بردن خیلی به ایجاز در کتابای دیگه‌شون بحث کردن. بحثشون اینه که تفکر پاسخ محور که همون تفکر کلامیه، تفکر فکریه با تاکید بر پاسخ، اجازه آزادی در اندیشیدن و پرسشگری تا بی نهایت نمیدن، یعنی محدود میکنن، هی قید میزنن، از اون بابت مضر میدونن. خود هایدگر هم میگه که علم تفکر نمیکنه، یعنی این حرف هایدگر. حالا تو سنت تحلیلی شاید شما فکر میکنید و اونجا بله تحلیلی ها نمیپذیرن. این یکی راجع به صحبت‌های آقای دکتر عبدالکریمی که حالا سعی کردم که همدلانه برخورد کنم و بعد ولی باز به تئولوژی برش گردوندن. اتفاقا از دید من مفاهیمی که آقای دکتر حکمت به کار می‌برن در جهت تخریب تئولوژیه، یعنی مفهوم ایمان که به کار می‌برن کاملا در پیوند با شکوکیت، با پرسش و با گناه، حتی مفهوم سنت، مفهوم سنت هم که به کار میبرن. شما الان یکی از نقلی که آقای دکتر عبدالکریمی فرمودن بازداشت سنت و بازداشت چیز مدرنی رو نکنه، آقای دکتر حکمت بازداشت به سنتشون به معنای تکرار سنت نیست، این معنای که در حال اون عرفانی که ایشون ازش صحبت میکنن عرفانی کاملا متفاوتیه و تلقیشون از عرفان هم اتفاقا همون زبان شکاکیت و پرسشگری در برابر زبان مسلط دینی که زبان فقه و کلام بوده. ایشون
مطرح میکنن و به معنای بعد اینکه تکرار کنه اون مفهوم سنت نیستن، یک جور بازگشت به سنت، اگر بازگشت به عرفان، یک جور بازگشت به یک زبان حاشیه‌ای و منکوب شده است که اینو برگردونن و اتفاقاً خیلی میتونن نیروی انفجاری داشته باشن و تحول‌دان باشن. آقای فرزیدم که من بارها با آقای رفیق حکمت صحبت کردم، خودم چند بار اطلاعاتی از خوندن نوشته‌هاشون اطلاعات فرزید رو به کار بردم و ایشون اصرار داشتن که این واژه ها رو به کار نبریم و تمایلی به این نداشتن که بخوان یه خوانش فرزیدی از نوشته‌هاشون داشته باشن. بعد مسئله ای که مطرح میکنن سلوک در برابر متد در کتاب‌های دیگه‌شون، اینم برمیگرده به همین مسئله پرسشگری، حرکت دائمی تا اینکه متد از پیش پاسخ درش حضور داره و این محوریت پاسخ بخوان مانع تفکر میشه و اینا. به هر حال میتونه این کتاب به تنهایی اگر خونده بشه سوء تفاهم بردار باشه، ولی من شخصا کتاب‌های دیگه آقای دکتر حکمت که دیدم به هیچ عنوان ایشون دیده منفی ندارن، حتی اونجایی که گناه در اندیشه های دکتر حکمت بار منفی نداره، شیطان بار منفی نداره، خطا بار منفی نداره، اتفاقا اینا بار مثبت داره، یک جور منفی نیست به هیچ عنوان، ولی اگر بخوایم تو اون کانتکست تئولوژیک فکر کنیم بله اینها بار منفی داره. حتی مسئله زبان، حالا تو این کتاب احساس میکنم که زبان از یه جنبهش بهش پرداختن که این بار منفی داره، ولی در جای دیگه اتفاقا تاکید میکنن بر اون زبان تکوینی که میگن و اونجا اتفاقا زبان پیوندش با عالمی مثال رو که نشون میدن تو حکمت هنر عرفان عربی، اونجا زبان اتفاقا خیلی بار خاصی پیدا میکنه، به طوری که اعتقاد دارم قرآن اگر به زبانی غیر از زبان عربی نازل میشد معنی نداشت، یعنی باید به همین زبان.
من یه جمله رو گفتم. آقای دانیالی هم به عنوان یکی از کسانی که کتاب رو خوندن الان برای اظهار نظر میکنن و البته خب ایشون که دوری دیگر هم خونده، این نکته که رو گفتم من فراموش کردم بگم، واقعا بنده رو تو آثار دیگه هم من اصلا گناه و خطا رو در واقع سیاست فارابی رو مثلا لازه عملی بعد سیاست فارابی رو مدیریت انسان گناهکار میتونه، در حالی که توی اوتوپیای افلاطونی در اونجا شیطان حضور نداره و من یه منفی میبینم که شما شیطان رو خواهید برداری، یعنی حضور شیطان در واقع خیلی زیباست، خیلی قشنگه و انسان هم در ذهنش بحث روش و سلوک هم که شون اتشاره کردن، در حالی که متد و روش میکوشد که ذهن ما رو عاری از خطا کنه، بنده معتقدم سلوک مدیریت ذهن خطاکاره، این شما هایچی مثال خطا یه اشکالی رو دارد، خطا ما رو به ما آسیبی نمیزنه، ما انسانیم، هم در ذهن خطاکاریم و هم در عمل گناهکار و بودن شیطان در عالم اصلا این رو داره توجیه میکنه، بنابراین ما نه در سبب این هستیم که خطا رو از ذهن بزداریم و شدنی نیست، همچنان که تاریخ فلسفه نشان داد که ما نداریم واقعا یه متدی که بتونه ذهن ما رو خالی از خطا کنه و هم سیاستی که بخواد گناه رو واقعا حذف کنه از زندگی انسان، این هم از پیش شکست خورده است. چرا مادام که شیطان در عالم هست انسان مجاز گناه بکنه و از کار سیاست فارابی مدیریت انسان گناه کنه.
خیلی متشکرم. اگر مسئله ببخش من
دانشجو حرف آخر رو میزنن یه حال نمیشه با حرفاشون قول کرد رو به دانشجو
آقای دکتر، من دو نکته رو میخواستم مطرح بکنم. یک نکته این که شما در کتابتون واژه هایی رو به کار بردید، مثل ایمان، مثل شیطان، مثل همون عقل ادوار و عقل مقبل. اینها من فکر میکنم نیاز به یک تفصیلی داره که تلقی شما از این واژه ها معلوم بشه. یعنی مثلا برای مثال عرض میکنم، من به عنوان دانشجوی شما و کسی که کتاب های دیگر شما رو خواندم و حالا حضوراً خودتون خاطرتون هست اون شرحی که شما برای تمهید سوم تمهیدات این الغزات برای بنده حضوری گفتید، من وقتی این تلقی های شما رو میخونم و این دیدگاه های شما رو ازش آگاه هستم، وقتی من واژه شیطان رو توی این کتاب میبینم اون تلقی ها رو درک میکنم و تفسیری که از حرف شما در این کتاب میکنم بر اساس اون تلقی هاست. اما خب چیزی که موجود هست اینه که تفسیری که ما داریم الان، تفسیر موجود در جامعه ما، تفسیر کلامی هست و تفسیر که در به وسیله متولیان دین صورت گرفته. خب من فکر میکنم وقتی شما یک تلقی دیگری از این واژه ها دارید، نیازمند این بود که، جسارتا عرض میکنم، نیازمند این بود که شاید بنویسید، یعنی در این کتاب این تفصیل صورت بگیره تا ما بهتر بتونیم درک بکنیم معنای این واژه ها. این یک نکته. یک نکته هم از متن هست. شما توی صفحه 65 کتاب و 66 بحث اینو مطرح کردید تحت عنوان این که در اینجا به دو ویژگی مهم زبان اشاره می‌کند، شاید ما را به حقیقت آن نزدیک کند. یک، من به طور خلاصه میگم، یک، زبان تاریخ دارد. دو، زبان دروغ میگوید. در مورد تاریخ گفتید زبان بشری موجودی است زنده و جاندار که همواره در حال تطور و تحول بوده و پا به پای انسان در تاریخش حرکت کرده و پیش آمده است. در مورد دروغ هم گفتید که زبان بشری این ظرفیت رو داره که حقیقت رو مستور بکنه. و گفتید زبان طبیعت این خاصیت رو نداره و این ویژگی ها رو نداره. همچون که گفتید ابرها همان گونه میتوفند که در هزاران سال پیش میتوفیدند. این نشونگر این هستش که تاریخ در زبان طبیعت وجود نداره. و در جای دیگری گفتید از آنجا که زبان کودک تاریخ و دروغ ندارد، زبان همه کودکان عالم همانند هم و مشابه یکدیگر است و از این رو کودکان زبان یکدیگر را خوب میفهمند و در تفاهم هیچ مشکلی ندارند. اما بزرگسالان زبان هم را در نمییابند و برای تفاهم با هزار و یک مشکل روبرویند. این تلقی که شما از زبان داشتید، به خصوص در بحث زبان طبیعت، در این حال که خیلی ناب و زیبا بود برای خود من، خواهش مندم که یه مقدار توضیح بدید. اینکه ما قررش ابرها رو به اصطلاح زبان طبیعت بدونیم، چون زبان رو ما وقتی میگیم مثلا خصوصا تو فلسفه زبان یک بُعد معناشناسی، ما در اون نیازمندی هستیم که یک بُعد معناشناسی رو بررسی بکنیم و ما وقتی یک واژه‌ای رو به کار میبریم در پشت اون یک معنای نهفته است. اما خب این که شما، یعنی صداهایی که ما از طبیعت میشنویم رو صرف این که صدا هستن و در صدا بودن با زبان بشری مشترک هستن زبان طبیعت بدونید، یه مقدار من فکر میکنم برای من یعنی مبهم بود. در این باره یه توضیح لطف بفرمایید.
مثلا اولش تمام مثلا شیطان و اینا خب اینا توضیح دادنش حرفی نیست، من توضیح میدم، ولی خب دیگه این کتاب 200 صفحه نیست، میشه 5000 صفحه. اگر واسه من هر کدوم اونا رو از قبل بگم، من اینجا با یه زبان نمیدونم آقای تو شیرازی که موافق نیست که این زبان فلسفی، من خودم موافقم که فلسفی نیست. شما بگید زبان شاعرانه است، شما بگید زبان هر چی که دلتون میخواد بگید، اصلا مهم نیست. یه نفر داره حرف میزنه، چه اصراری داره ما اینا رو حتما یه کاتگوری روش پیدا کنیم که اینا اونجا مدیر رو داره حرف میزنه دیگه. حالا من بخوام اینا رو میگم، خواهم گفت، امی نداره، ولی این که حالا من فلان چیز رو اونجا نگفتم یا تفصیل ندادم، این معنیشی نیستش که واقعا من همچنان با آقای دکتر رسولی پور در اینجا واقعا به شدت مخالفم، که من میگم اندیشیدن انحراف آقا تهی، من اصلا هم شرطی دادم، واقعا من هم شرطی نمیزنم و همه الان میگم که اگه این حرف رو اونجا زدم، من همین حرف هم پرس میگیرم. اما اینکه شما میگید زمان، ببینید به هر چی شما الان میخواید مثلا رنگ یه نفره ببینید پریده یا فلان جا ببینید دوده، اما اینکه تو منطقه هم بحث کردید دیگه، دلالت التزامی داره، مثلا اونجا ببینید که دود داره بلند میشه، آیا شما نمیگید که اونجا یه آتش حتما هست که داره دود میاد. اون دود زبان آتشه دیگه. من میگم زبان طبیعت خب با زبان انسان قطعا فرق میکنه در این که حالا این تکوینیه یا نیست یا جعلیه یا وضعیه، هزار تا بحث داره. اینجا بحث معنی شناختی شما میکنید در زبان انسان برا. یا بحث اراده مؤلف میکنید، اراده لافظ میکنید، اونجا نمیکنید. اما به هر صورت زبان دیگه. شما تو خونه نشستید میگید داره باد میاد، از کجا باده که نمیبینید که، صدای باد رو میشنوید. خب این زبان طبیعت میگه من الان دارم میامد دارم حرکت میکنم. پس اطلاق زبان طبیعت به معنی که داره دلالت میکنه، دلالته، دلالت. یعنی با دلالت هم که شما تو منظر میخونید اینه دیگه. شما تو طبیعت یا پزشک وقتی رنگ بیمار رو میبینه که این رنگ پریده، یا نبضش رو نگاه میکنه، یا چشمش رو نگاه میکنه، نبضش رو میگیره. گفت کسی که بخواد پزشک بشه قدیم میگفت آقا باید موسیقیدان باشه تو اون پزشکی، تو اون تک. یعنی که این نبض میگفتن 99 میزنه و اون طب قدیم رو تشخیص میداد. تا نبض رو میگرفت میفهمید این نوع زدن، چون اون موسیقی هم میدانست این چجوری داره میزنه، یک کشتم میزنه و این نشانه چیه. بنابراین این زبان رو حرف میزنه دیگه، این داره زبان بدنه داره حرف میزنه که معلوم چمه. به این معنی به کار بردم در حد دلالت، ولی اون دلالت های ابتدایی که.
خیلی ممنون. دوستان دیگه سوالی اگر
از من سوال نکنید، از آقای دکتر عبدالکریم، آقای دکتر رسولی، آقای دکتر شیرازی هم سوال. این چیزی که میخوام بگم بیشتر برداشت بنده بود از بابت‌های همه اکاتیبی که صحبت کردم. عرضم این بود، حالا ما اومدیم با دکتر بگیم که وضع اشتراکی که بنده از بابت‌های همه اکاتیب برداشت کردم این بود که همه یه جورایی دغدغه ایمان دارن، یعنی راه نجات بشر یا به طریق در مشکلات امروز و خیلی از این مسئله رو ایمان میدونن و منطقه اختلاف نظر برای این بودش که حالا یکی تو بستر تاریخی باید بی ایمان نگاه بشه، آیدو در عبدالکریمی بکنم این نظر داشتن که توی بستر تاریخی باید بی ایمان نگاه بشه اگر برداشت من صحیح باشه، و حالا ممکن های دکتران نگاه سنتگرا به قضیه داشته باشن. آیا فکر نمی کنیم که ما برای حالا نجات بشر و این که مسئله رو معطوف کنیم به این که ما فقط راه نجات رو در ایمان کنیم، ایمان رو چطوری معنا می کنیم به طوری که اگر ما باز دوباره برگردیم با خود زمان مثلا پیامبر یا مثلا احضره، آیا فکر نکنیم باز داری از این مشکلاتی ممکنه گریبانگیر جامعه بشه؟ کما اینکه مثلا حالا ما نگاه تاریخی به قضیه داشته باشیم، اگه در زمان خود پیامبر یا حالا اونایی که به عنوان ایمان یا دین شناخته می شدن مگه مشکل نبوده؟ بوده دیگه. اگر ما باز دوباره راه نجات در ایمان و یک امر الوهی و الوهیت بدونیم، آیا دیگه همه مشکلات ما برطرف خواهد شد، مشکلات بشر برطرف خواهد شد به طوری که ما میبینیم که مثلا الان شما در نظر بگیرید که بحثی که توی قرون وسطی مطرح بوده، بحث تقابل بین ایمان و عقلی که مطرح بوده و چه اثراتی داشته و همین که هنوز هم ممکنه به قول معروف حل نشده باشه توی جامعه غرب و اینا، بعدار رنسانس شکل میگیره و اینا. عرضم اینه با دوزو بیم که آیا دوزو ریتمن تقابل رو بین تقابل بین عقل و ایمان دونستن؟ آیا این تعریفتون از عقل یا ایمان همون چیزیه که حالا توی قول متعارف پذیرفته است یا خیر؟ آقای دوزو عبدالکریم عرضم شما که من صحبتم مثلا مخاطب
خود سوالشون خود سوال درستیست، یعنی بحثایی که ما داشتیم به اصطلاح اگر هر فضای ذهنی رو مثل دایره در نظر بگیریم، بعضی دایره‌های متباینن. مثلا دوستانی که در سنت فرض کنید فلسفه‌های تحلیلی با مسائل برخورد میکنن، یا دوستانی که تو فلسفه‌های مثلا قاره اگزیستانسیل قاعدتا برای حدوث یک دیالوگ باید یک فضای ذهنی مشترک باشه. این حرف شما کاملا درسته و شاید یک مقداری بحثای منم ناظر فرمایش شما بود که اگر ما ضرورت ایمان رو بخوایم به اصطلاح نشون بدیم نیازمند زبانی هستیم بزنیم با دوستانی مثل شما در واقع دیالوگ بکنیم. اما اگر ما دکارتی نباشیم و چنین از ساختار معرفت بشر چنین تلقی نداشته باشیم که میتونیم به یه آکسیوم برسیم و بر اساس یک ضرورت منطقی یه گزاره‌ای رو از این آکسیوم بکشیم بیرون و قضیه دوم رو از ضرورت منطقی از اون. اگر ما به اصطلاح فاندمنتالیست یا فاندشنالیست نباشیم، مبناگرا در معرفت نباشیم که من نیستم، و اگر معرفت رو یک امر هرمونوتیکی شبکه‌ای ببینیم، یعنی معرفت یک امر شبکه‌ای، یعنی هر گزاره‌ای در گروه گزاره‌های دیگه است و اون گزاره در گروه گزاره‌های دیگه است، ما همیشه قصه رو از وسط شروع می‌کنیم، همیشه هر بحثی از وسط قصه شروع میشه. یعنی ما وقتی یک بحثی رو آغاز می‌کنیم پاره مفروضات مشترک داریم. اگر اون مفروضات مشترک نباشه دیالوگ ادامه‌اش امکان‌پذیر نیست، که گاهی وقتا داخل از بحث‌ها دیالوگ امکان‌پذیر نیست. این نکته شما درسته، یعنی بحث از ضرورت ایمان مبتنی بر این نگرش به دنیای کنونی است که افرادی نسبت به عقل مدرن ناخودسنده و با این عقل احساس میکنن زندگی سامان نداره و به دنبال برون شدی از این عالم هستن، برون شد عالم تاریخی به این معنا. اما اگر کسی معتقد باشه که این عالم خیلی خوبه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه، یک همچین احساسی، یعنی عقل مدرن رو اپریشیت بکنه و احساس کنه اوه مای گاد چه دنیای زیبایی، من چقدر آزادم، هیچ دوره بشر این همه آزادی، در واقع وارد این دیالوگ نمیشه. این کاملا با شما، لذا لازمه با دوستان نازنینی مثل شما ما یک بحث دیگری داشته باشیم، در یک جلسه دیگری با یک ادبیات دیگری. به همین دلیل من با تئولوژی درمیافتم، به همین دلیل من با تئولوژی درمیافتم. تئولوژی مفروضاتی داره که شما رو نمیتونه قانع کنه. قبل از اون که ما از اعتقاد به پیامبر قرآن شروع بکنیم باید تفکر رو به نحوی آغاز کنیم که شما بتونید وارد اون پارادایم بشید. تا زمانی که وارد اون پارادایم نشین مفاهیم اون بار ارزشی رو که برای یک آدم کسی در این پارادایم تلفظ بکنه اون مفاهیم بار رو نداره، حتی بار رو به دردش داره. یعنی تک تک این مفاهیم رماننده است، یعنی بیگانه است. در به بیان ویتگنشتاین ما نظام های زبانی گوناگون و بازی های زبانی گوناگون داریم. مفاهیمی که در اینجا مثل ایمان، مثل مقدس، شیطان، بحثایی که شد، اینها در یک بازی زبانی خاصی معنا داره. اگر دوست داری نازنین نسل جوان ما که وارد این بازی زبانی نمیشن باید با اونهای بازی زبانی دیگه داشت. به همین دلیل من از کاربرد زبان تئولوژیک به اصطلاح پرهیز میکنم، یعنی سعی میکنم، من معتقدم میتوان از متعلق تفکری دفاع کرد بی آنکه با زبان رایج صحبت کرد، و گاه زبان رایج بسیار رماننده است. هایدگر 60 سال درباره خدا اندیشید، 60 سال درباره خدا اندیشید، اما نام خدا رو جز یک بار بر زبان نیاورد. گفت نام تو را بر زبان میآورند بی آنکه تو را بخوانند، و من خواهانم که تو را بخوانم بی آنکه بتوانم نام تو بر زبان آورم. هنوز هرگز ندیدم کسی را که تو را خواند و راستی و مهربانی را سنگسار کرد. این درسته. یه نکته من در اتاق دانیالی بگم. آقای دانیالی، مفاهیم و ما نباید با منطق صفر یک فکر بکنیم. ببینید ما مفهومی داریم مثل مرد زن، نباید بگیم همه انسان‌ها یا مردن یا زنن. همه ما به یک اندازه مرد نیستیم، همه ما به یک اندازه زن نیستیم. یعنی میزان مرد بودن به مفهوم ژنتیک ممکنه بین من و این جوان و ایشون آقای دکتر فرق بکنه. یعنی ممکنه هورمون زنانه در من نسبت به شما بیشتر باشه، نسبت به فلانی کمتر باشه. وقتی ما از تفکر تئولوژیک، تفکر ایدئولوژیک صحبت می‌کنیم، باید ترم‌ها رو به اصطلاح طیفی دید. من این حرف رو در مورد خیلی ها زدم. من معتقدم که در طول این چند حداقل 50 سال اخیر هیچ کس به اندازه دکتر داوری از تفکر ایدئولوژیک فاصله نگرفت، از تفکر فلسفی دفاع نکرد. اما در نقدی که بهشون داشتم گفتم هنوز رقعه های سبقه های تفکر ایدئولوژیک در دکتر داوری در کتاب مثلا انقلاب اسلامیش هست و ایشون بعد از سالها پذیرفت. من میتونم بگم با شریعتی تفکر تئولوژیک ضربات زیادی خورد و ما با شریعتی از تفکر تئولوژیک بسیار فاصله گرفتیم، اما با شریعتی هنوز نمیتونیم به طور کامل از تئولوژی بگذریم. در این که تفکر آقای دکتر حکمت تئولوژیک نیست و در این که با آثار اندیشه دکتر حکمت ما گام های بزرگی در جهت تخریب تئولوژی برمیداریم، حرفای من بود اول صحبتم، یعنی با شما موافقم، اما این به هیچ وجه تناقض نیست که من علارغم اینکه معتقدم با دکتر حکمت گام های بزرگی در جهت تخریب تئولوژی برمیداریم، ولی هنوز نمیتونیم به طور کامل از مرز تفکر تئولوژیک بگذریم. آنچه که ادبیاتشون هم نشون میده، ادبیات آقای دکتر حکمت یا ادبیات مرتضی مطهری نیست، ادبیات جوادی آبادی نیست، خیلی فاصله داره. اما اگر ادبیات آقای دکتر حکمت رو مثلا با پیدایش‌شناسی هوسر مقایسه بکنی، مثلا با وجود زمان هایدگر مقایسه بکنی، در یک چنین مقایسه‌ای زمان دکتر حکمت گرانبار از ارزش‌های تئولوژیک و می‌توانیم برای تفکر فردا، یعنی تحلیل من اینه، تفکر آینده تفکری است که خودش رو از این به اصطلاح گرانبار بودن ارزش‌های تئولوژیک رها می‌کنه، اما این به معنای پشت کردن به اون به اصطلاح بصیرت‌های بنیادی و سنت نیست، بلکه می‌کوشه به زبان تازه دست پیدا کنه و این کار دشواره.
دکتر من خیلی نبی که صحبت کنم شما دارم اینه که آیا دکتر من بازگشتشون می‌کنم در بازگشت خیلی مفاهیمی که کاری یعنی صحبت از عرفان می‌کنن، اول از همه عرفان در شکلی که ایشون اجازه دارم تحمیل نشده و حتی این فهمی که از ایمان و گناه و شیطان اینها میدن و اعتقاد ندارن که ابداعی خودشونه، اعتقاد دارن که در دل عرفانی هست که پنهان مونده و بهش توجه نشده. از این بابت رادیکال تر نگاه ایشون به نسبت شما، چون که شما دارید با تحلیل های هایدگری دین رو به معنویت تحلیل میدید، یعنی دین معنویت نیست، اتفاقا تحلیل دین به معنویت مدرنیست در دل مدرنیته. مدرنیته یکی از کارهایی که میکنه مثلا یوگا رو میاد از هندویسم و بودیسم میگیره میبره در اونجا در غرب استفاده میکنه، اما نه در شکل آینی و قدسیش، نه در شکل تاریخیش، یعنی قلمرو زدایی میکنه به قول دروز و در یک معنای مصرفیش به کار میبره به شکل ورزش ریلکسیشن. شما هم چنین برداشتی از
حالا ببینید بدن این که من چنین برداشتی دارم حرفی ندارم.
اون شما یعنی اون فاصله رو نمی‌دونید. شما خیلی مدل
دارید راضی. ببینید محل نظر تشخیص بدین. ببینید انتقاد من به بزرگانی چون سید حسین نصر، دکتر حکمت، دکتر به اصطلاح سنت گرایان. ببینید در تلقی آقای دکتر حکمت اگر اشتباه می‌کنم خودشون حضور دارن بگن. اینه که یک گنجینه‌ای به نام سنت در گذشته ما وجود داره و ما می توانیم بریم اون رو برداریم و بیاریم به درد امروز اون بزنیم، اما در نگاه من چشم انتظارم چیزی ظهور پیدا کنه. نمیدونم تفکر آینده چگونه است. در دل تفکر راز اندیشانه دکتر حکمت یک من میدانم نهفته است، علارغم اینکه بر روی من نمیدانم به اصطلاح سقراطی تکیه میکنن. اگر از دکتر حکمت بپرسید راه نجات بشر آینده چیه، میگه اون چیه تو عرفان ما هست، تو چیه اون ایمان ما هست، اون چیه محمد مصطفی گفته. ببینید فقط باید بشناسید ولی هست. اما اگر از من
یه چیز رازگونه داره
میدونم این رو، این در حاشیه بوده، در حاشیه بوده اما موجوده. قرار نیست دکتر حکمت چیزی رو بسازه، دکتر حکمت قراره این استخراج بکنه به درد بکنه. اما اگر از من بپرسید من حقیقتا نمیدونم تفکر معنوی که در روزگار ما شکل خواهد گرفت و راه نجات نشان خواهد داد چگونه خواهد بود. لذا تفکر من تفکر منتظرانه است، چشم انتظار، یعنی معتقدم اینکه چگونه میتوانیم از سوبژکتیویسم متافیزیکی عبور کنیم و انسان آینده چگونه میتونه در کنار این عقلانیت علمی و تکنولوژی معنویت هم داشته باشه، سوال سترگی است که پاسخگوییش به او در قدقامت بشری نیست.
اون میشه اسلام.
حالا اجازه بدید من مثلا مقوله اسلام هست نزدم.
نه آقای دکتر حکمت اتفاقا
دقیقا ببینید اون نکته که حالا راجبه این که بر اساس من میخوام از هایدگر دفاع بکنم، از خودم دفاعی ندارم. این که به اصطلاح این عرفانهای کازل و نمیدونم بودیسم و یوگا رو به تفکر هایدگر ببندید به نظر من خط بزرگی است. یعنی نباید چنین یک اندیشه نه ببینید به نظر من این یعنی یک نوع به اصطلاح تحقیر تفکره. نباید چنین بکنیم. داریم با یک متفکر بزرگ دیالوگ میکنیم، داریم در مقابل متفکر بزرگ ازش اندیشه یاد میگیریم. این که اون رو مقایسه کنیم با اون چی که مثلا اوشو میگه و نمیدونم این به نظر من یه مثلا حالا ببینید شما یه بحث دیگه بکنید، یه بحث دیگه بکنید. نه حالا شما یه سوال رو بعد سوال رو اجازه دیگه شروع کنید، بگید که آیا با تفکرهای دیگه یا اون چی که من میاندیشم از دنبال میکنم شما دغدغه تفکر معنوی دارید یا تفکر اسلام دارید؟ اینو میخواید بگید دیگه. سوال شما اینه، میخواید بگید آقای دکتر
دین با معنویت میدونید
یا نه؟ ببینید خب این از آقای دکتر حکمت
بود، آقای دکتر حکمت فرق میدونید.
حالا من همین میخوام بگم، میخوام بگم که دین مجموعه، یعنی دین عبارت از در یک امر فراتاریخی به اضافه پاره باورهای تاریخی. برای نجات اون امر فراتاریخ بسیاری از این باورهای تاریخی رو میشه ازش گذشت. اینها جزء دین نیست، اقتضاعات اجتماعی تاریخی فرهنگی بوده. اینکه پیامبر با کلاه خود میرفت میجنگید یا شکر که این جزء دین نبود. ها وقتی از متن مقدس صحبت میکنیم اینجا همونی که متن مقدس پیش میاد، به همین دلیل میگه تا مشخص نکنیم قدسیت متن مقدس چیست، معنای متن مقدس مشخص نمیشه. بعد مشخص نمیشه که چه چیز در آیات قرآن، مثلا اونجا که راجب زهار حد میزنه و مرد عرب بزنه که تو همچون مادرم بر من حرامی، این یک امر ازلی ابدی فراتاریخی و قدسی. یعنی بحثای ما به جاهایی کشی نمیشه. به همین دلیل من معتقدم ما نیازمند شیفت پارادایمی هستیم. تا زمانی که در پارادایم تفکر تئولوژیک فکر بکنیم در واقع تئوری ادهاک میاریم، نه دور خودمون میچرخیم میچرخیم. ما نیازمند یک شیفت پارادایمی هستیم. در اون شیفت پارادایمی
هستیم که آقای دکتر اشاره میکنن، آقای دکتر من میگن که پیامبر اسلام در واقع پیامبری بوده که با عقل فعال وارد اسلام میگن با عقل فعال یکی شده. یعنی شخص پیامبر، ایمان به شخص پیامبر مهمه، ولی شما
اینا رو با تفکر میشونه شما یاد فقط دیکلریشن.
من که آیدا که دو چیز نشه بذارید من یه جور بحث یه دیگه بکنم که خورده شاید اصلا
تضادش.
همونجوری که گفتن الان ما سه تا سپه رو میبینیم که اینجا در مقابل هم بسید بریم سراغ فارابی و سپه فارابی رو بیاریم و راه حلی که فارابی میده رو فکر کنیم اصلا از کتاب و اینها بیاریم. و این بحثی که اینجا شده این بحثی است که اصلا با مسیحیت هم شروع نمیشه و بحث بین مفهوم و تصویر هست، چیزی که غربی ها میگن کانسپت و ایمیجانی نمیشه. این بحث اولی کسی که به خوبی به یاد میاره در یاد میره و سعی میکنه تطبیق بین اینها بکنه خود افراد ارسطو نمیپذیره، میره طرف کانسپت و آقای دکتر و آقای دکتر ساختار ارسطویی داره جلوتر که میاییم این دعوا هست. وقتی تعجب کردم شما بوده گنوستیسیزم رو با لایدرگری جمع کرد.
چی رو؟
گنوستیسیزم. گنوستیک ها میرن در تصویر، کانسپت خیلی ارزاشون نمی کنه، از یعنی باطنی و لمسی. افلوتین تا یه حدی با تصویر با کانسپت میره، جایی که کانسپت جا نمیده میره طرف تصویر. این تصویر کانسپت توی مسیحیت میشه دعوای ایمان و عقل. ایمان تصویره، کتاب مقدس همش تصاویر، تصویر به شما منش میده به شما. چیزی که خیلی جالبه ما اصلا نگاه نمی کنیم، فارابی تمایزو میکنه. فارابی دین رو میبره تو عالم خیال، تو تصویر، فلسفه رو بیاره توی مفهوم و غرب از عالم خیال دور میشه با حضور ارسطو بعد از توماس اکوینه. ببینید این رو مثلا توجه نمی کنید. این رو اولین بار تو غرب میگه که آقای کوهن تحت تاثیرش قرار میگیره. الان خامون میگه ولی برکسون کوهن شاگرده برکسونه. کوهن یه فرق خواب بیدار میشه و میفهمه که تصویر. یه الان مسئله بحثی که داریم میکنیم آقای دکتر کوهن، یه مسئله که با تصویر هست، بنابرای تصویره، میخواد با مفهوم توضیحه. دوستانی که کاملا با مفهوم دارن کنار بیان نمیپذیرن تصویر رو، یه تصویر خواب و خیاله. جناب علی عرض میخوام تو تاریخیت قبلی توی این مفهوم تصویر دارید با هم با نزد شما در جدال، چون تو قرب در جدال بود و آخر مفهوم بیروز شد، نه به شکل آنالیتیک بلکه به شکلی که میاد بحث وجود رو میکنه، تمام تصاویر رو میخواد ببره توی مسئله وجود. حالا من یه پیشنهادی میکنم آقای دکتر حکمت برای اینکه مسئله رو چیز کنن، فارابی هم خیلی دوست دارن، برن ببینیم راه حل فارابی چیه. آقای دکتر فارابی رو وقتی که ما رو شرکت کردیم، من سر کلاس هم گفتم وقتی که من این رو نزد فارابی دیدم، یه نفر یه جلسه می گفتش که فلانی حرف فارابی رو میشنم ببینی که برای شیخ فاتحه چیز میخوام صلوات بخونم. فاتحه بخونید، این بحث تصویر و مفهوم. فارابی توی جهانشناسی زمان خودش داره فکر میکنه، ابوالفعال میاره، اولوی میاره، میدید که توی اون سبه من فکر میکنم الان بحثی که اینجا هستش، ما داریم سراغ مسائلی میدیم که مفهوم همینجور که خب دوستانی که سفر آنالیتیک داره فکر میکنن خب میدونن که اصلا بحثو کشیدن به عدم معناداری، معنا نداره برای فلسفه آنالیتیکی مفهوم، چون نمیتونید شما تصویر رو بیارید با تجربه بیارید تو مفهوم. و این یه مشکلی که توی جامعه ما جاست که روی بس که باید کاکایی داشتیم جوش رو بردش گردیم. باید کتاب استیس که وقتی که میاد با زبان تکمعنایی آنالیتیک مفهومی راجع به شرطیات تصویری و رمزآلود داوری میکنه، میگه متناقض حرف میزنه. همونجور که خودتان فرمودید این دو سپهر مختلفه. در واقع من فکر میکنم این اگه یه خورده بریم تو تاریخ فلسفه ببینیم، این دعوا همیشه بوده، این دعوا همیشه بوده. هیچ وقت ارسطو قانع نشد با تصویر و هیچ وقت هم سنت ارسطویی از توماس آکوینی میگه. من خیلی با موافق نیستم که همه غربی ها تاریخیت دارن. توماس کاملا رو یونانیه، برعکس توماس.
من همجرتی دارم همه غربی تاریخیت دارم
به طور کلی، اینجور که من نه شما همچین صحبتی نکردی. و از توماس به بعد این غلبه مفهوم هستش،
غلبه ارسطوست،
غلبه ارسطو، غرب ارسطوی خدای دیگر
دوده
بارها گفته. من فکر کنم اینجور اگر مطلب رو نگاه بکنیم و به نوعی سپهرا رو در نظر بگیریم، شاید آقای دکتر حکمت، چون این کتاب خب خیلی سال پیش نوشته شده، آقای دکتر اگر خواستی باشه یه بارم با هم شاید تو اون دوره آقای دکتر حکمت هنوز داره سعی میکنه یه سری مفاهیم تصویر رو با مفهوم توضیح بده و این مسائل داره پیش میاد. شاید این رو هستش، من دیگه عرضی ندارم، فقط واسه شاید به این باید یه مقدار ما توجه کنیم. و همینجوریه که سوال کردن من خواستم که سپهرا خیلی مختلفه اینجا، به قول شما مخیلی یه مقدار باید، یا خودتونم گفتید یه مقدار باید خود هم پوشانی باشه تا ما به جایی برسیم. وگرنه کسایی که مثلا تو دایره مفهوم هستن، و این چیزی هم بهتون میگم، فلسفه دین یا اصلا فلسفه خیلی بده، میخوان نه بسن کنیم برای وارد فلسفه بشیم، ازش هم نمیشه فلسفه. من دیگه عرضی
دارم. خیلی سپاسگزارم از جناب دکتر ایلخانی که با بیانات رامایه شما رو بهرمند ساختن. دوستان گرامی اگر سوالی دارن کوتاه، چون دیگه وقت جلسه رو به اتمام هست، سوالی اگر نیست آقایی کرده.
من سوالم از آقای عبدالله کریمیه، ایشون اول صحبتاشون به منحط‌ترین وضعیت انحطاط ایران اشاره کردن، با توجه به این که میخوام بس رو کانکریت کنم، معلوم نیستش کنم، با توجه به این که این فضای تفکر معاصر رو ایشون تسلط دارن، شما فرمودید که حوزه تخصصشون فلسفه لیسانسه، من سوالم اینه که شما آقای خانی، آقای حکمت، همون توی فضایی روش کردیم و دوره تربیت فکریتون وقتی بوده که خیلی مسئله عقل و ایمان مطرح بوده. من توی همنسلای خودم الان میبینم حقیقتا دغدغه اصلی این نیست، دغدغه اصلی نسبت فلسفه با زندگیه و این باعث شده که اونا خیلی مثلا به در و دیوار بزنن و خیلی دغدغه پیدا کنن. ما از زمان هدایت وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم تمام روشنفکری ایران گذاشتن یک حیات پیشاتعاملی به اون قول اسپینوزا جای یه حیات پیشاتعاملی دیگه است و ما همش داریم دور خودمون میچرخیم. این گفتمانهای بازگشت به سنت و بازگشت به اصلی که هست از شریعتی میاد، از استاد حکمت توی قرائت، سید جواد طباطبایی توی قرائت اینو مطرح میکنن و همچنین آقای داوری، همشون میاد دقیقا تمام اون سنت و تمام اون چیزی رو که میخواد دست بهش بزنی خراب میکنن و در پایان یک امید واقعا خنده‌دار، یک امید واهی میان میذارن که آره ما امیدواریم که این درست بشه، که این دوچار گشایش بشه. اما خب وقتی میچینی به هیچ وجه اون گذشته و این حال آینده خوبی رو ثمر نمیده. من دارم میگم که در نهایت این فروبستگی و این انحطاط آیا ما فقط باید بهش قائل باشیم و تا تهش بریم، یا این که راهی به رهایی هست؟ و
نهایتا اگر از من سوال میکنید، همه تلاش های نظری متفکران ما، ببینید متفکران ما مثل نسل شما یه چیزی برایشون حل نشد، یعنی راحت نتونستن با عقل مدرن کنار بیان. این مفروض رو داشته باشید. نمیدونم الان شما تقنیه هست که میگید ما با نسل فلسفه و عقل مدرن بسراشید بکنیم و همه بونگرایان ما رو سنتگرایان ما مورد نفت قرار میدید، قاعدتا با اونها همدلی ندارید، قاعدتا با اونها همدلی ندارید. اما شما با عقل مدرن کنار اومدید یا نه با عقل مدرن کنار نمیاد؟
اما با اون کنار اومدید و به
نظر شما خب این مسئله برای شما
خیلی هنر و ادبیات معاصر ایران خیلی بیشتر از فلسفه‌اش جواب داره. هر همون سوال پرسیدن رو خیلی میاد عمیق‌تر میکنه. حداقل یاد میگیری که درست سوال بپرسی. ما از هدایت وقتی این سنت رو بررسی میکنیم، مثلا دوست عزیزم گفتن یوگا مدرن تو مدرنیته اومده یوگا رو از دینش خارج کرده، در حالی که نه، مدرنیزاسیون اومده این کارو کرده، یوگا رو کالا کرده، یعنی از حالت دین بودنش به هیچ وجه خارج نشده.
این دغدغه، این نگاه کنید، این صورت مسئله برای نسل جدید به اعتقاد من پاک شده، یعنی حل نشده. یعنی شما نمیتونید مدعی باشید که مثلا نسبت به من آقای دکتر حکمت یا دیگر عزیزان مسئله رو حل کردید. شما صورت مسئله رو پاک کردید. صورت مسئله عبارت از این بود که با عقل مدرن چیکار باید بکنید، چگونه میتوان در زمانی که عقلانیت مدرن همینجا سیطره داره و اجتناب ناپذیر است. یعنی مثلا اینجا تا قبل از انقلاب ما فکر میکردیم عقل مدرن شوخیه، فکر میکردیم میتونیم باهاش هر کاری بکنیم. امروز فهمیدیم نه، عقلانیت مدرن جدیتر از اون حرفاست، جدیتر از اون حرفاست. اما این عقل مدرن سکولاریسم و نیهیلیسمش جز لوازم ذاتیشه، یعنی با این به اصطلاح عقل مدرن سکولاریسم نیومده. سکولاریسم مفهوم فلسفیش اومده به مفهوم سیاسیش که از زمان ارسطو شروع شده. با این نیهیلیسم هم اومده، یعنی مرگ خدا مثلا شوخی نبود، متحقق شده و به دنبال این مرگ خدا مرگ انسان هم اومده. یعنی اگر میبینید عبدالکریم جلز و بلز میکنه، این جلز و بلزش ناشی از اینه که احساس میکنه آدمیت مرده. من باید به بچه ها میگم، تو کلاس ها میگم، میگم بچه ها که چهره شما آدم نمیبینن، به هیچ وجه بحث اخلاقی نمیکنن، به هیچ وجه بی‌حرمتی نمیکنن. اگر انسان عبارت از خودآگاهی، انسان عبارت از به اصطلاح اراده و انسان عبارت از داشتن آرزو، امروز بچه های ما هیچ اوتوپیایی ندارن، امروز بچه های ما هیچ اراده ای عزمی ندارن. این همون لستمن نیچه است که آخرین انسان، انسان حقیق، این دغدغه وجود داره. البته ببینید، نگاه بکنید، سوال سترگه. بعضی ها مثلا جلال الرحمت در کتاب قرضدگیش یه فصلی داره شکستن طلسم قرضدگی. جلال دوچار این خامندیشی بود که هر کی فصل شکستن تلسم قرضدگی بخونه بر قرضدگی غلبه پیدا میکرده. متعدی هم این اشتباه داره. متعدی هم میگه کتاب اسلام مقتدی زمان رو بخونی. من گفتم علم و دین چه شکلی جمع میشه. اینا دورانهای کودکانه ما بود. امروز ما این تجربه رو داریم که عقل مدرن رو باید به نحو جدی‌تر بیان میشه. اما کماکان این دغدغه هست که من با از عقل مدرن گرچه اجتناب ناپذیر رو میپذیرم، گرچه این عقل مدرن رو بی بنیاد نمیبینم، حاصل شیطان نمیبینم، حاصل صرف عقل ادبار نمیبینم، گرچه میپذیرم که عقل مدرن شگفتی ها و عظمت های رو خلق کرده، با عقل مدرن که برای نخستین بار چهره کره زمین به راستی تغییر کرده، با عقل مدرن برای بشریت امکاناتی ایجاد شده که در هیچ دوره تاریخی این امکانات وجود نداشته، اینها رو میبینم. با عقل مدرن ایدئولوژیک برخورد نمیکنم. اما در پرتو سیطره عقل مدرن، روشنایی که در سنت تاریخی وجود داشته و من خودم رو فقط متحد به روشنایی میبینم، نه به پاره از اعتقادات تئولوژیکال اسمش آقای دانیل بذاره اسلام یا اسمشو بذاره تشریع یا هر چیز دیگه. من معتقدم جان بشر به این روشنایی که در سنت تاریخی وجود داشته در پرتو سیطره عقل مدرن وجود نداره. حالا دغدغه من اینه که چگونه میتوانیم در اصلی که عقل مدرن غلبه پیدا کرده اون روشنایی دوباره زنده بشه. راهی که من انتخاب میکنم فروش شکستن به اصطلاح تئولوژیه، برای که در پس این باورهای تاریخی چیزی خودش آشکار کنه، چیزی که آقای دکتر حکمت به تبع سنت عرفانی ما خودش رو به وجود تعبیر کرد. وجود فی نفسه با خدای آنتیک تئولوژیک خیلی فاصله داره، خیلی فاصله. گفت بیزارم از این کهنه خدایی که تو داری، هر دم مرا تازه خدای دیگری هست. من دنبال تازه خدای دیگری هستم که با خدای اونتولوژی، با خدای تئولوژیک نظام های جزئی تئولوژی خیلی فاصله داره. راهی که شما رفتید صورت مسئله رو حل کردید و من این را انحطاط میدونم. یعنی معتقد هستم جوانهایی مثل شما در واقع یک گام برای حل مسئله جلو رفتید. شما صورت مسئله پاک کردید، شما رسیدید به قرن 18. در واقع فقط قدرت سیاسی ما و آخوندهای ما دچار تأخر تاریخی نیستند. امروز بخش عظیمی از روشنفکران ما دچار تأخر تاریخیه. اون چه که دوستان نازنینی مثل شما میگن بازگشت به حرفای از عقل روشنگری دیدرو و ولترو رو تو زدن نیجده است. گام به جلو نیست.
شاید
اختزاعت زمانه چه شونجور؟ آره دقیقا اختزاعت زمانه، یعنی به دلال سیاسی ایدولوژیکه، مفهومی متافیزیکی نداره. همونجور که طغیان اصل روشنگری بر علیه قرون وسطا طغیان متافیزیکی نبود، طغیان ایدولوژیک بود، بر علیه کلیسا بود. ببینید خشم نسل جوان همونجور که چینه و بغض اصل روشنگری نسبت به سنت تاریخی قابل فهم است. من باش همدلی دارم، کثافت کلیسا رو دیدم اصل روشنگری طغیان کرده، قابل فهمه. اما اصل روشنگری به یک موضع ایدولوژیک افتاد، یعنی موضع آنتی تردیشن شد، آنتی سنت شد. آنچه که افرادی مثل من و آقای دکتر حکمت در این کشور داریم داد میزنیم اینه که قصه پاپ و مسیح رو یکی نکنید. اصل روشنگری طغیان در علیه پاپیس بود، اما پیام مسیح قربانی شد و من و آقای حکمت معتقدیم هنوز جان بشر به پیام مسیح نیازمنده. در مسیح چیزی خودش رو آشکار میکنه که در عقل ارسطویی خودش آشکار نمیکنه. باید نشون داد آقای دانیالی، باید منو بیارید بشنوید اینجا برام صحبت کنید که در صادق هدایت غیر از یه واکنش نسبت به اصل خودش چه عنصر پوزیتیو نه به مفهوم پوزیتیویستی چه امری وجود داره که میتونه برای من راه رو نشون بده. یعنی صادق هدایت غیر از نیهیلیسم وجود خودش و روزگار خودش چیز دیگه هم واسطا بده.
آقای دکتر شاید لازم باشه اول ما به عمق پرسش پی ببریم. من بحثم ناظر به عمق پرسش و سوال درست بود.
باشه
آقای دکتر، یه جمله میلان فازا داره میگه که خطایی که فلسفه غربی کردن این بود که مدرنیته رو با فلسفه یکی گرفتن و فکر کردن مدرنیته از دل دکارت فقط بیرون اومده، در حالی که بنیانگذار مدرنیته حتی مدرنیته ساختن داستایفسکی هست، تولستوی هست، رمان نویس های بزرگی مثل بالزاک و دیگران هم هستن. ما فقط میگیم این کل مدرنیته رو میشست کنیم به فیلسوفا و بعد اون موقع فقط با نقد فلسفی میخوایم مثلا یک گشایشی دیگه از اون یه سلمی از اون
میشه گفت این درکی که از کلیت فرد مثلا تو عرصه تفکر درک ناقصی.
من یه انتقادی به روشنفکران خودمون به نفعی از همکاران و اساتید دانشگاه دارم. ببینید دو تا ده وجود داره، یه ده بالا یه ده پایین. ما تو ده پایین، یه ده بالا هم غربه. قصه اونجا یه چیز دیگه است، قصه اینجا یه چیز دیگه. اگر در غرب هنری داشتیم، ادبیاتی داشتیم پیشگام و پیشرو، من نمیخوام حرف شما رو نفی بکنم، اما هنوز واقعا برام وجدان نشده که در سینمای ایران حرف جدی برای گفتن بوده. هنوز نشون بدید، یعنی
که من غرب سینمای ما پذیرفته تر از فردی بیشتر حرف داریم.
آقای حالا جناب دانیالی وقت دیگه به پایان رسیده و من خاطرم از دکتر ایلخانی همیشه سر کلاس میگفتم بحث فلسفی شروعش با ما پایانش با خداست دیگه.
اما وقت به پایان رسیده. سپاسگزارم از همه دانشجویان و اساتید گرامی. به امید اینکه بهره فراوانی از این جلسه برده باشید.